اعتراض کنندگان از گاز اشکاور استفاده کردند. بیشتر تظاهر کنندگان امروز روستاییان یا شهرک نشین های فقیری بودند که روز گذشته وارد پایتخت شدند. امروز دانشجویان، استادان دانشگاه و فرهنگیان تونس به این حرکت اعتراضی پیوستند و محمد قنوشی که از سال 1999 میلادی نخست وزیر تونس بوده اعلام کرده که پس از انتخاب در آینده نزدیک از فعالیت‌های سیاسی کنارگیری خواهد کرد. تظاهرات گسترده در ترابلوس علیه نامزد انتخاباتی حزب الله لبنان برای ریاست دولت در آن کشور برگزار شد. این تظاهرات به دنبال اعلام نامزدی نجیب میقاتی از سوی حزب الله لبنان برای نخست وزیری دولت آینده لبنان صورت گرفت و گروه‌های فراوانی از مردم در شهر سنی نشین ترابلوس در شمال لبنان دست به تظاهرات زدند. شیخ ارسلان ملس یکی از روحانیون طی سخنانی ایران و حزب الله را متهم کرد که در تلاشند تا میان اهل سنت و شیعه تفرقه افکنی کنند و از نجیب میقاتی خواست از نامزدی برای نخست وزیری کناره گیری کند و به حمایت از سعد حریری بپردازد. وی از مردم ترابلوس خواست که فردا دست به اعتصاب عمومی بزنند و خواهان بسته شدن همه فروشگاه‌ها و اماکن تجاری شهر شد. همزمان در چند شهر دیگر تظاهراتی علیه نجیب میقاتی و حزب الله روی داد و جاده ترابلوس به بیروت نیز بسته شد. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 76 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 47 درجه فارنهایت برابر با 8 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 27 سالمه، از ایران تماس میگیرم. بعد لیسانس هم تازه گرفتم. بعد مشکلی که دارم من اینه که راهایی که انتخاب میکنم، هدفایی که انتخاب میکنم تا آخر نمیرم. شروع میکنم اول کار، پر انرژی هم اولش شروع میکنم، من یه روز دو روز یه هفته شاید، ولی حالا از اون میکانیزم های فرار استفاده میکنم به قول شما. من میرم به اینترنت، میرم داخل اینترنت، میرم تلویزیون میبینم، میرم بیرون، که حالا اون ادامه ندم، حالا آگاه یا ناآگاه این کار میکنم. حالا من مشکلم اینه.
خب آخه ببینید عزیز، اولا ما برای انجام کارها باید انگیزه و هدف داشته باشیم. برای اینکه انگیزه و هدف داشته باشیم باید موضوع احتیاج و یا نیاز در ما آنچنان شدید بشه که ما رو به تکاپو و کاری واداره که بتونیم و مطمئن بشیم به اون احتیاجات و نیازها میتونیم پاسخ بدیم. پس اگر آدمایی هستیم که احساس و نیازهای آنچنان نداریم، یا نیازهامون رو دیگران برآورده کردن، یا نیاز مهم با ارزشی نداریم، خب به دنبالش حرکتی هم نداریم. درست مثل این که اگر شما احتمالاً یک قرونتون گم بشه ممکنه نگاهی بکنید نبود میرید، ولی اگر احتمالاً یه 10,000 تومانیتون بیفته خب بذاری بیشتر میچرخید. بنابراین اول برخی از ماها اصولاً به دلایلی که بزرگ شدیم یا نگاهی که به خودمون میکنیم و انتظار و توقعی که از خودمون و زندگی داریم اونقدرها نیازها و احتیاجاتی نداریم. دوم، بر فرضی که نیازها و احتیاجات داشته باشیم فکر میکنیم این دیگرانن که وظیفه و مسئولیت دارن و یا احتمالاً اونها رو برای ما ارضا میکنن. در نتیجه در انگیزه و هدف که عامل اصلی حرکت ماست و نتیجه احتیاجات ماست مسئله است. دوم، اگر این موضوع بره به کنار، ما غالب اوقات هدفها رو واقع بینانه ارزیابی نمی کنیم و انتخاب نمی کنیم. یعنی لذت و درد یه هدف رو و بعد مقایسش با بقیه و بعد با توجه به اون احتیاجاتی که گفتم انتخابش رو. در نتیجه اگر من واقع بینانه یه چیزی رو انتخاب نمی کنم، خب معلومه سختی راه و کمی نتیجه میتونه خیلی راحت منو برگرد. اما فرض کنید که اینا نیست. من کسی هستم که میل بسیار دارم، احتیاج فراوان دارم، انگیزه و هدف رو در خودم به وجود آوردم و ضمناً اوزارم واقع بینانه ارزیابی کردم. بسیاری از ما افرادی هستیم که اصولاً حاضر به قبول درد و رنج نیستیم و ترجیح میدیم که با کوشش بسیار کم نتایج بسیار زیاد بگیریم. خب معلومه که بعد از یه مدتی به این نتیجه میرسیم که هیچ چیزی اینقدر ارزش رنج کشیدن و درد رو نداره. در اینجا البته یه نقشی عامل زمان داره. بسیاری از ما چون زمان رو در جایگاه خودش قرار نمیدیم و یه فرضی رو بر این داریم که هم همیشه وقت داریم و هم احتمالاً میتونیم امروزی که ارزش بیشتر و اهمیت بیشتری از فردا و پس فردا داره فعلا بهتر لذت‌ها رو در این روز مهم ببریم و دردها رو به روزهایی کم اهمیت‌تر منتقل کنیم، ولی چون این واقعیت نداره نتیجتاً امروز رو به دنبال هدفمون نمیریم و دور میافتیم و فاصله میگیریم و با گرفتاری‌های بیشتری روبرو میشیم و بعد چون کار برامون سخت‌تر میشه و مشکل‌تر به دلیل بی‌اعتنایی در گذشته نسبت به موضوع، حالا باید رنج بیشتر کشید، محرومیت و محدودیت بیشتری رو قبول کرد. خب اینا کار رو سخت‌تر میکنه از اون چی که اصلا بود و منی که از آغاز برای همچین کار سختی آمادگی نداشتم و یا حاضر به قبولش نبودم، حالا که دو برابر سه برابر شده، خب چطور ممکنه حالا باش راحت باشم و بپذیرمش؟ پس بنابراین دنبال بازی و بهانه‌ای میگردم که فعلا نکنم اون کار رو، یه بهانه‌ای هم بتراشم که بعداً انجامش میدم، ولی بعد وقتی هم کار خیلی مشکل شد خودم رو به اینجا میرسونم که خب اون همچین هدف بزرگ و مهمی نبوده، یا اصولا من از اختش بر نمیام، پس بذار از یه راه دیگه ای برم و کار رو به یه صورت دیگه ای انجام بدم. نتیجتا همه اینا دست به دست هم میده و منو تبدیل میکنه به یه چنین آدمی. ضمناً وقتی که به یه همچین نوع زندگی عادت کردم که آغازگر باشم و در وسط رها کنم، بسیار عادی و طبیعی است که ما چون یه نوع انگاره یا الگوی رفتاری داریم، خب اون رو در موارد دیگه هم انجام میدم و تکرار میکنم و بنابراین به نظر میاد که من چنین آدمی هستم. ریشه های مثلا غالب اوقات برای این نوع کارا نداشتن پشتکار و آغاز کارها و با آخر نرسوندنش برمیگرده به آسیب تولد تا 14 ماهگی که فرد در اونجا به این نتیجه میرسه که در بیشتر موارد غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است و یه نگاه بدبین منفی و ناامیدی داره که اونا همه دست به دست هم میده، شرایطی رو فراهم میکنه که همینقدر که با موضوعها و مسائل مشکلات روبرو میشه اونها رو چند برابر بزرگتر و بیشتر کنه و خود فریبی رو آغاز کنه که به نوعی خودش رو قانع کنه که اون کار رو انجام نده، یا برخی از اوقات هم با آنچنان سرعتی تصمیم میگیره که مثلا درس امروز نخونه و فعلا با دوستاش بره بیرون و یا فرض کنید یه فیلمی رو تماشا کنه و به خودش اجازه نمیده که یک دو دقیقه درباره این تصمیمش که واقعا اهمیت درس خوندن من امروز چقدره و آیا من در شرایطی هستم که بتونم امروز با دوستانم بیرون برم یا یه فیلم دو ساعته تماشا کنم با توجه به اینکه تمام وقتم رو برای گذروندن امتحانم احتیاج دارم، چون همچی فرصتی به خودش نمیده بعدنم معمولا پشیمون میشه چون متوجه میشه واقع بینانه به موضوع نگاه نکرده. به همین جد است که وقتی که من و شما در شرایط آرام با استفاده از علمی که باید داشت باشیم و یا اگر نداریم گرفتن از دیگران اطلاعات، مشورت و اندیشیدن درباره یه موضوع تصمیم گیریم، بعدا باید پای تصمیم بیستیم، یعنی درست مثل یه فرمان بگیم حالا که من تصمیم گرفتم این 3 تا 5 ساعت یا 3 تا 10 ساعت این 3 روز درس بخونم برای امتحانی که 4 روز دیگه دارم، مهم نیست که چه میشود، مهم نیست که چه فیلمی روی تلویزیون یا رو پرده سینماست، مهم نیست که دوستان دور هم کجا جمع شدند و چه میکنند، بلکه مثل یک فرمان باید اون رو انجام بدم و در نتیجه وقتی به خودم اجازه ندم که تصمیمی رو که گرفتم و برنامه‌ای رو که در شرایط عادی و معمولی با عقل و دانایی و با مشورت و اطلاع و آگاهی تصمیم گرفتم اون رو به خاطر فقط این که حالا این کار رو بکنم یا اون کار کنم به هم بزنم، معلومه این مربوط به آدمی است که اداره خودش رو داره، انضباط رو در خودش به وجود آورده و کنترل خودش داره، یعنی سلف دیسپلین، سلف منیجمنت و سلف کنترل رو داره. ولی اگر آدمی است که خیلی راحت تحت تاثیر دیگران میخواد قرار بگیره و بنابراین اونها رو بهانه میکنه، معلومه که پیشنهاد یک مهمونی به راحتی منی رو که سخت به این وقت احتیاج دارم برای خوندن درس رو میپذیرم و اون وقت است که با گرفتاریاش روبرو میشه. اگر این توضیحات کفایت میکنه که هیچ، اگر نه باید صبر کنیم ما پیام ها رو بشنویم صحبتونو بعدا ادامه بدیم.
بله من صبر میکنم.
لطفا روی خط باشید. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بابا چه خبرا؟
فقط اومدم بگم تلگرام هاست یه برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
اصلا شما تلفن هر یکی از دوستانتون رو هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی!
تازه نیم ساعت هم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
Function for men. جوان بمان با کام. جوان بمان دات کام. جوان بمان با کام. Function for men. جوان بمان دات کام. 310-858-7006.
تو
چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟
نه این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر هنوز درست نشده.
تو میدونی میتونی دیلر رو کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تو ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمن لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل‌های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور، استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. برخی از اتومبیل‌های کانورتبل BMW نیز مشکل باز و بسته شدن سقف دارند. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های اتومبیل‌سازی یا دیلرها با پیام شاهیان از دفاتر Strategic Legal Practices تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان است. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
آقای دکتر، من مشکلم اینه که رو اون کاری که میخوام بکنم وای نمیستم، یعنی آگاهیشو دارم، آگاهی دارم که درس خوندن خوبه و این که مثلا من که درس بخونم خب اصلا شغل بهتری هم دارم در آینده، ولی خب شروع میکنم یه هفته دو هفته، اینی که بمونم روش نمیدونم چیکار واسه
آخه فرقی نمیکنه عزیزم. برای که ببخش وقتی که اذیت نشو میگم، برای که وقتی لوس و نوری قرار کار بکنی نمیکنیم کاری بازی کنی، خیلی ساده است. چجوری بمونی روش؟ خیلی ساده است. تو الان قرار یه کاری بکنی یا یه درسی بخونی، در این حال دوستان بهت یه پیشنهاد تفریحی میکنن که تو شادی تو به جای اینکه درد بکشی مثلا برای انجام اون کار، ترجیح میدی بری لذت ببری.
نه دکتر، مثلا من درس رو شروع میکنم یا با درسم میخونم، میگم خب دیگه حالا بعد به خودم میگم خب درس بسته برم یه کاری انجام.
نه بسته یعنی چی؟ نه سب کن عزیز، یعنی چی بس؟ مثل این من برگردم میگم مدتی نفس کشتم بس. برخی از چیزا بسته، بس وقتیست که واقعا بسته. ای بسته که دیگه ناراحت نباید باشی، به اندازه کارت انجام ده.
نه دید، مثلا در همین حد کافیه برم، مثلا با همین حد برم سر یک کاری.
بسیار خوب، بنابراین تو صبر کن عزیز. تصمیم اول تو این بوده که من مثلا باید لیسانس یا فوق لیسانس بگیرم تا بتونم درآمدی انقدر داشته باشم و این کار داشته باشم. یه مدتی که درس میخونی به خود تصمیم میگیری که چون درس خوندن درد داره، بهترین کار اینه که برم سراغ یه کار دیگه. پس میرم یه کاری که مثلا درآمد کمتری داره. تو هدف تو عوض کردی. تو اگر نشستی پشت فرمون گفتی میخوام 100 مایل برم یا 100 کیلومتر برم، باید یه بنزینی داشت باشی. وقتی گفتی 50 چیز دیگه است، یعنی باز بازیه. خب تصمیم تو عوض کردی، خیلی خوب. چرا فکر میکنی که تو عقیده‌ای داشتی خودتو عوض کنی؟ چرا فکر نمیکنی که اصلا از روز اول بیخودی همچی تصمیم گرفتی؟ من میخوام برم فوق لیسانس بگیرم. تویی که با لیسانس یا فوق دیپلمم خوب و خوش. معلومه همه آدما بیشتر میخوان، ولی مشهور بر این که هزینه‌شو حاضر باشن بدن. تو وقتی میری یه جایی بهت میگن یه دونه غذا مثلا فرض کنید 10,000 تومان، دوتاش 20,000 تومان. خب حالا تو با یه نفر رفتی بیرون، اگر میخوای دوتایی غذا بخوری تو بهش احتیاج دارید، باید 20,000 تومان بدید. اما اگر تصمیم گرفتید که نمیخواید 20,000 تومان بدید، خب باید یه دونه غذا بگیرید مثلا با هم شریک بشید. بنابراین تو های برگشتی گفتی که من اول میرم دنبال دوتا غذا، بعدش میبینم باید پول بدم، نمیخوام پول بدم و تصمیم میگیرم برم یه غذا، خب خیلی طبیعی است. هم معلومه اون نظر رو از ابتدا به صورت واقع بینانه و جدی نداشتی، یادت نبوده که 20,000 تومان برات چقدر مهمه و دوتا غذا اونقدر نمیارزه، و یا اینکه بعداً به این واقعیت رسیدی که ضرورت نداره که دو تا غذا سفارش بدید، با یه دونه دوتاییتون میتونه سیر بشه، برای که مثلا دیدید حجم غذاها زیاده. بنابراین همش دلایل خودشو داره. ولی روزی که من یه تصمیم میگیرم بعد عوضش میکنم، دیدی که باز تو صحبتام بود، خیلی از ما تصمیم واقع بینانه نمیگیریم. تصمیم واقع بینانه یعنی انتخابی که میکنیم، هدفی که مشخص میکنیم واقعیه، ممکنه، شدنیه. ما با توجه به وقتمون، انرژیمون، انگیزه هامون، داناییمون، آگاهیمون، امکاناتی که در جامعه وجود داره، به اون هدف ها میتونیم برسیم و این هدف ها رو در حالی و در شرایطی میرسیم که به بقیه موضوعهای مهم و اساسی زندگیمون هم خواهیم رسید. بسیار خوب. اگر چنینه، مثلا من به این نتیجه میرسم که برای گرفتن فوق لیسانسم احتیاج به روزی 5 ساعت کار دارم و میبینم میتونم روزی 5 ساعت رو برای این کار بگذارم و به بقیه کارهای مهم زندگیم برسم، در اینجا هیچ دلیلی نداره اگر فوق لیسانس برای من مهمه من این کار رو تا آخر نبرم. ولی اگر من بعدا متوجه میشم با 5 ساعت نمیرسه، 10 ساعت میخواد یا حتی همون 5 ساعت رو میخواد، اما من با 5 ساعت به بقیه کارهای مهم دیگه زندگیم نمیرسم، بلکه چیزای دیگه جای دیگه آسیب میبینه که برای من مهمترن، خب هر کسی میاد هدفش رو متوقف میکنه یا تغییر میده، برای اینکه حالا متوجه میشه اون کارو نمیتونه بکنه. درست مثل اینکه شما میرید بیرون فکر کنید با یه همچین پولی میتونید یه همچین چیزی بخرید، متوجه میشید نه با اون نمیشه، باید یه چیز کمتری بخرید. ولی این برمیگرده به غیر واقع بین بودن من از یه طرف، و دوم یعنی غیر واقع بین بودن به این معنی که هدف رو با توجه به لذتش و دردش و وقتش و نیروش و انرژیش و نظمش و ترتیبش و محرومیت و ممنوعیتی که از بقیه کارها برای من به وجود میاره بهش نگاه نمی کنم، واقع بینانه نگاه نمی کنم. درست مثل این که شما به 20 نفر از دوستاتون بگید با ماشین من میریم. خب اگر ماشین شما ظرفیت 4 نفر داره، همه رو تو هم یه نوعی قرار بدید، بچپونید، بشه 6 نفر 8 نفر، ولی دیگه 20 نفر که نمیشه عزیز. خب متوجه میشید انتظاری که داشتید واقع بینانه نبود. ولی اگر شما یه دفعه متوجه بشید اصلا دلتون نمیخواد از ماشین خودتون استفاده کنید، چرا ماشین من؟ خب خیلی طبیعی است. اصلا حتی در خصوص 4 نفرش هم مسئله دارید، میگید منم با ماشین شما میام. به همین جهت است که روزی که ما هدفها رو که نتیجه نیازهای ماست و در مقام مقایسه با بقیه هدفها مقایسه میکنیم و در شرایط آرام، واقع بینانه، مسئولانه تصمیم میگیریم، بعدن قرار نیست به خودمون اجازه تجدید نظر بدیم مگر اینکه دلایل ویژه‌ای پیدا شده باشه. ولی اگر واقع بینانه ارزیابی نکردیم معلومه عوض میشیم. اما بسیاری از ما اصلا هدفها اینقدر عادی و معمولی است که همه از عهده‌اش برمیاد، یعنی این چیزی نیست که من احتیاج داشته باشه یه نیروی خاصی رو پشتش بگذارم و یا آدم عجیب و غریبی باشم. اما من آدمی هستم که نمیخوام اون کارا رو بکنم. اگر من صبح تو خونم که بیدار شدم نخوام برم حمام دوش بگیرم، اگر نخوام غذا درست بکنم، اگر نخوام حتی برم ریموت کنترل تلویزیون رو پیدا کنم بعد روشن کنم، خب اینا هیچ کارش اتفاق نمیفته. برخی از ما حاضر نیستیم هزینه هیچ کاری رو بدیم، یا فقط برای یه مدتی میدیم، بعدن چون اون موضوع دیگه برای اون اونقدر ارزش نداره و یا موضوع دیگه مهمه و یا حاضر نیستیم اون همه محرومیت و محدودیت رو برای رسیدن به اون هدف انتخاب کنیم، خب گیر میافتیم. یک قاعده‌ای وجود داره به اسم پاداش آلترناتیو در بحث اقتصادی، یعنی در رشته اقتصاد یه چیز به اسم پاداش آلترناتیو. پاداش آلترناتیو میگه هر چیزی، هر انتخابی که من و شما می‌کنیم یه هزینه داره، اون هزینه محروم کردن ماست از کارهای دیگه. یعنی الان که شما اومدید با من صحبت کردید نمیتونید دوش بگیرید، الان که شما دارید با من صحبت میکنی نمیتونید کتاب بخونی، الان که شما دارید با من صحبت میکنی نمیتونید برید تو خیابون قدم بزنی. خب اینا همه محرومیت هاست. بنابراین روزی که من یه انتخابی تو زندگی میکنم باید بدونم خودم از خیلی چیزای دیگه محروم و ممنوع میکنم، هزینه های اونها مطرحه. بنابراین هر کاری هزینه داره.
در همین زمینه، ببخشید کلامتون، در همین زمینه من علاقه نسبت به اون رشته تحصیلی که دارم با چقدر باشه؟
اینقدر باشه، نه اینقدر باشه که از کارهای دیگه مهمتر باشه، اینقدر باشه که حاضر باشی درش رو بکشی، رنجش رو ببری، نظم رو داشته باشی، از چیزهای دیگه خودتو محروم کنی. ببین عزیز، روزی که تو گفتی من دانشجوی هستم که میخوام تو کنکور قبول بشم، همه میدونن که تو بیشترین وقتت رو باید بذاری برای این کار، تا اونجایی که برخی از این آدما غیر از کارهای ضروری حیاتی که مثلا روزی خواب است و تغذیه شون هست و رعایت یه حد اقلایی که ای بس فقط 8 ساعت میگیره، روزی 16 ساعت دارن درس میخونن. رای غیر از این نیست.
تغییر رشته بود مثلا از این رشته، آیا میتونم من خارجم برم یه رشته کاملا متفاوت یا نه؟
آخه این چه سوال عجیب و غریبی عزیز من.
منظور من
این چه سوالی است؟ تو باید بپرسید یک، چرا اون رشته رو اول انتخاب کردی؟ دو، این دومی رشته چرا؟ یه زمانی هست که نه سب کن از
این انتخابش دلیلش این بود که حالا مثلا انقدر آگاهی نداشتم.
خب تمام شد، خیلی خوب، همین رو می‌خواستم. من یادم آگاه نباشه، خب بسیار عادی است. ولی داستان آگاهی غالب اوقات نیست، این یه خودفریبیه. برای که ما روزی که انتخاب می‌کنیم قرار بوده به همه رشته‌ها نگاه کنی. شما که قرار نبوده سرت بنازی پایین بگی من این رشته رو انتخاب می‌کنم. خب بعدن الان به من نشون میده که من الانم واقع‌بین نیستم. من اگر اومدم همه رشته‌ها رو انتخاب کردم، یه رشته اصلا تو این دانشگاه نبود، یا مثلا اون کتابی که من داده بودن اون صفحش نبود، یا یه رشته است که تازه اومده، من میتونم بگم من آگاهی نداشتم. و الا منی که نرفتم به دنبال آگاهی، که خب معلوم آگاهی ندارم،
نرفتم دنبالش.
خیلی خب، پس بنابراین شما الانم که من میگید میخوام این کارو بکنم، از نظر من همون آدم غیر واقع بین و غیر مسئولی که مگر اینکه بیا این دفعه ثابت کنی واقع بینانه و مسئولانه داره حرکت میکنی، من دوباره با همین نتیجه رسیدم که بازم این دفعه داری این کارو میکنی. چون من اگر یک کسی هستم که تصمیمهای مهم زندگیم رو بدون آگاهی و بدون کنجکاوی بیش از حدی که در این زمینه لازمه انجام نمیدم، خب همیشه میتونم اشتباه کنم. و اگر این ویژگی روانی من هست، دوره بعدم همین کار خواهم کرد. به همین جهت است که روزی که من میگم اشتباه کردم، باید ثابت کنم که اون آدم قبلی نیستم که آنگونه اشتباهی میکنم، و الا اون اشتباه دوباره خواهد اومد. حتی وقتی بکنم اشتباه نکردم، اشتباه میکنم. این آدم ها تو رشته تحصیلی دارن، توی شغل دارن، توی ازدواج دارن، توی بسیاری از انتخاب ها دارن. به همین جهت است که شما هیچ اشکالی نداره که آدم بگه من تو این رشته تحصیلی رفتم، میخوام رشته دیگر انتخاب کنم. ولی اولا باید بدونی چرا اون انتخاب کرد. اگر معلوم شد که واقع بینانه نبوده، درد و رنج و پاداشاش رو به درستی ارزیابی نکرده، با بقیه رشته ها مقایسه نکرده، خب حالا چه دلیل داره که این دفعه رشته دیگه که انتخاب میکنه عاقلانه و واقع بینانه و مسئولانه است؟ معمولا نیست. نتیجتا دومی احتیاج با یه دقت بیشتری داره. اینجاست که باز اون مطلب مطرحه. من باید علم رو داشته باشم، اطلاعات رو داشته باشم، مشورت رو بکنم، فکر بکنم، تصمیم بگیرم، پاش بیستم. وقتی که علم نیست، اطلاعات نیست، مشورت نشده، فکرم نبوده، من خودم همینجوری سر خود یه تصمیمی گرفتم که هیچ کدوم از اونا کاملا در مرحله که باید باشه اتفاق نیفتاده، هیچ دلیلی وجود نداره من به یه همچی آدمی برای بار دوم اطمینان کنم. گفتم مگر اینکه بیاد ثابت کنه که من اون آدم قبلی نیستم، و الا یا اون یه شرایط استثنایی بود که من در یه وضعیت خاصی بودم که اون آدم نیستم، نه به خاطر اینکه نبودم، برای که اون شرایط استثنایی منو در اون وضعیت قرار داد. و الا در غیر این صورت انتخاب دوم شما حتی بدتر از انتخاب اوله. این همون چیزیه که آدما تو زندگی زناشویی تو امریکا دارن. ازدواجای اول کمی بیش از 40% مردم ازش ناراضیان، دومی بیش از 80%. تازه غالب آدما فکر کنن که در ازدواج دوم خیلی واقع بینانه‌تر و مسئولانه‌تر انتخاب کنن، که اصلا چنین نیست. آمارا نشون میده که اصلا نه در انتخابشون درست است، نه در برخورد با موضوع و مسائل، و همطور که نتیجهش پیداست بعدن حتی دو برابر ازدواج اول آدما ناراضی هستن. اینا نشون دهنده این است که ما بر اساس تجربیات سخت و تلخ چیزی نمیآموزیم، مگر اینکه اون اقلیتی باشیم که با یه دقتی به موضوع نگاه کنیم و نه تنها مطلب رو بفهمیم و بدانیم، خودمون رو عوض کنیم. اگر نکنیم، من تا آخر عمرم هم شاخه به شاخه میپرم. برای که میتونه یه دلیلش این باشه که واقع بینانه نیست، دلیل دومش این است که من اصلا حاضر نیستم هیچ کاری رو تا آخر برم. من کارها رو اهمیتش رو اول میبرم بالا، بعد چون حوصله‌اش ندارم میارم پایین. دردهاش رو کم برای خودم جلوه‌گر میکنم تا دنبالش برم. واقعیتش اینه که در راه برای من خیلی بیشتره، یا به نظر من بیشتر میاد. به همین جهت که شما ممکنه دوستتون بهتون بگه که بیا خونه این دوست، بگی باشه میام، ولی فکرت این است که خب یه راه مثلا 5 کیلومتری 10 کیلومتریه، یه دفعه به شما میگه 150 کیلومتر، خب میگی اگر اینقدر دور اونجا هستن که نه، من فکر کردم تو این شهره، ای رفتن یه شهر دیگه نخواهم اومد. و بنابراین موضوع کاملا میتونه مختلف و متفاوت بشه.
بله،
به هر حال متشکرم، خوشحال شدم با صحبت کردم. تمنم خواهش. شنگ و رجمن، 2-3 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید از این استفاده کنم. پیام های خودم رو خدمتتون بدم. همین یک شنبه 30 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی در المپیک کلکشن خواهم داشت تحت عنوان چرا طلاق، چرا مردم به غلط و اشتباه طلاق میگیرن، چرا مردم چاره جز جدایی و طلاق ندارن و چرا مردم با وجود اینکه در زندگی بدی هستند و برای همه افراد درگیر موجبات درد و رنج و آزار و آسیب بیشتر رو فراهم میکنه، چه در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت، همچنان در اون ازدواج و خانواده میمانند. بنابراین چرا طلاق رو همین یک شنبه 30 از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 5 و 6 فوریه در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت، روز یک شنبه از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته‌ای تحت عنوان کودک درون با 4 تست و آزمون آسیب‌های مختلف دوران کودکی و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در نورت ونکوور. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره در روز سه‌شنبه اول فوریه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 1 ساعتی تحت عنوان تست تووا و موضوع ADD و ADHD و گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو که از طریق این تست میشه اندازه گیری کرد رو آقای دکتر محمدی و من در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهیم داشت. سه شنبه اول فوریه 6 تا 7 بعد از ظهر ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست. و ضمناً اگر اطلاعات بیشتری رو مایل دریافت کنیم میتونید با تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-6666 تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم.
اتومبیل BMW به تعریف نیاز ندارد، اما وقتی صحبت از قیمت و خدمت صمیمانه به میان میآید، BMW of Bakersfield راهی است که به رفتنش می‌ارزد.
من آرمان ظرافت هستم. قیمتی که من از BMW of Bakersfield گرفتم بی‌نظیر بود. وقت تلف نکردم و ماشینمو فوری خریدم.
من راشل کاتنزاده هستم. مدیری BMW of Bakersfield واقعا عظیمه. میتونید مدل و رنگ مورد علاقتون رو با بهترین شرایط انتخاب کنید. اما ماشین نو
همین امروز شما هم به BMW of Bakersfield به مدیریت آقای فرهاد بشیرتاش سر بزنید. نشانی 5400 Gasoline Alley Drive در شهر Bakersfield. 1-888-402-6915 BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
با استفاده از تکنیک‌های ارژنگ زنده‌دل از سال 2008 تا 2009 در کار مشاوره املاک درآمدم را 2 برابر کردم و در 2010 3 برابر کردم.
Imagine feeling deep joy and peace. Imagine having great relationships, doing really well financially, loving your life. Would you like to experience this as reality? You absolutely can. This is Ajang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching, using our proven step-by-step system program, we have already guided hundreds of people to achieve profound results. To learn how you can, too, attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Thursday, January 27. Plus, we're giving this $100 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325. 310-573-1325.
در 30 سال گذشته شرکت بیمه اتومبیل سروایوال اینشورنس پایین‌ترین نرخ بیمه اتومبیل را به همشهریان کالیفرنیایی با بهترین شرایط ماهیانه و پیش پرداخت ارائه کرده است. با ما با تلفن رایگان 1-866-755-4464 تماس بگیرید. در این شرایط سخت اقتصادی امروز شما نیز میبایست از هر دلار خود حد اکثر استفاده را ببرید. برای دریافت پایین ترین نرخ بیمه اتومبیل با تلفن 1-866-755-4464 با شرایطی آسان و ضمانت کتبی حتما با ما تماس گرفته. شرکت بیمه اتومبیل سوروایوول بیش از 1,000,000 شهروند کالیفرنیایی مثل شما را بیمه کرده است. با تلفن 1-866-755-4464 همین امروز برای خرید و یا دریافت نرخ بیمه با ما تماس بگیرید. Survival Insurance.
On Sunday, February 13th, KIRN will be airing a three-hour program on the healthy heart. Before you share your heart with your loved one this Valentine's Day, let's first take care of the health of your heart. Physician specialists will be live in our studio to discuss up-to-date medical news about how to lead a healthy life and answer your questions. Preventive medicine specialists will teach you how to eat well and share the latest research in how to prevent heart disease, reduce your cholesterol, and the risk of heart attacks. Cardiologists will discuss the latest medical treatment for heart disease and heart failure. Cardiac surgeons will answer your questions on the latest surgical option for treating heart disease after a heart attack or to prevent a heart attack. Our three-hour program is Sunday, February 13th from 10 a.m. to 1 p.m. Brought to you by 670 a.m. KIRN because we owe it to you to keep you informed.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو؟
بله بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
روزتون بخیر، خسته نباشین.
متشکرم.
من میخواستم از حضورتون سوالی بکنم. اگر دختر و پسری با هم علاقه من به ازدواج با یکدیگر باشند و در یکی از فامیلی این دو نفر بیماری اسکیزوفرنیا وجود داشته باشه و در اون یکی نفر خانواده اون یکی نفر افسردگی و خشم و عصبانیت، آیا در فرزندان آینده این دو نفر میتونه خطراتی از جهت این دو بیماری به وجود بیاد و آیا آزمایش هایی وجود داره قبل از ازدواج بتونه اونها رو مطمئن بکنه؟
نه، آزمایش های وجود نه. اسکیزوفرنی احتمالش کمه، ولی اون چیزی که با اسکیزوفرنی میاد که خشم است، عصبانیت است، افسردگی است، استراب، خجالت، شک، بدبینی است، وقتی در خانواده دیگری هم افسردگی و خشم و عصبانیت، اون وقت یه مقداری احتمالش زیادتر میشه. به همین جهت که اگر کسی در خانواده خودش بیماری اسکیزوفرنی داره، در حالی که با طرف مقابل بدونه، اون خانواده دیگر باید به مقدار زیادی از یه سلامتی برخوردار باشن که بتونن یه مقداری از آنچه که خطرناک هست رو بپوشونن، ولی اگر در اونها هم علائم و نشانهایی هست، احتمال انتقال این صفات از نظر ارثی متاسفانه وجود داره و به همین جهت هست که برخی از اوقات بعضی پیشنهادشون این هست که اگر آدمی واقعا تو خانواده نزدیکش اسکیزوفرنیه، از ازدواج و یا داشتن فرزند اگر بگذره، شاید برای خودش بیش از هر کسی دیگه انتخاب بهتر و درستی باشه.
آقای دکتر، مثلا عمون به عنوان فرد بیمار چقدر میتونه تاثیر؟
نداره، جز خانواده درجه یک یا دو دیگه فرقی نمیکنه. یعنی اونا نزدیکن. اصولاً مگر اینکه مال نسل‌های قبل باشه با یه مقدار فاصله یک کمی بیشتر، ولی ماجرای عمو که در برادرش هست و بعد اون میشه در پدر یکی از این افراد، موضوع رو خطرناک می‌کنه. چون من اینا بیماری‌هاییست که خانواده رو به نابودی میکشه. یعنی بیماری نیست که بشه با توجه به توانایی‌هایی که امروز ما داریم به جایی بتونیم برسونیمش. یعنی من صمیمانه بهتون میگم، این گفتم توصیه است، من اگر یه همچین احتمالی در خانوادم باشه اصلا فکر ازدواج و بچه دار شدن رو نمیکنم. برای اینکه اگر حتی این احتمال که چند درصده باشه، اولا قرار نیست ما یه کسی رو به این دنیا بیاریم با یه همچین بیماری از پادرش بیاریم، و دوم اینکه خودمون رو از پادر بیاریم. به همین جهت است که در این گونه موارد یه مقداری نگاه کنیم به ضرورت و اهمیتی که ازدواج و بچه داره، که در دنیا امروز دیگه به عنوان هدف نیست که باید انجامش داد، بلکه به عنوان وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی. و اگر این کاملا زیر سوال میره و به صورت جدی در خطر هست، اون وقت یه پرسشی مطرح است که من چرا باید یه چیزی که خوبه رو با توجه به خطر جدی و ویرانگری که داره نتونم ازش بگذرم؟ خب از این چیز خوب میگذرم، مخصوصا وقتی که راههایی وجود داره مثل ازدواج با کسی که او فرزندانی داره و بنابراین ما دیگه مشکلی از این بابت نداریم، یا فرزند خواندگی که دیگه بزرگترین خدمت و محبتی است که انسان میتونه بکنه که بچه دیگری رو بیاریم و بزرگ کنیم. بنابراین راههای دیگری برای تشکیل خانواده و حتی داشتن فرزند و ایجاد همون علاقه ها و ارتباطات و علاقه ها هست، ولی قبول یه چنین خطری به نظر من سخت و سنگینه. بعدم مخصوصا اینجور افراد، چون بنده موارد رو دیدم، یه مقداری هم در این جهت افراط میکنن. حالا در دنیایی که دو یا سه بچه رو بیشتر توصیه نمیکنن، دفعه تصمیم میگیرن 4 تا یا 5 تا بچه بیارن. اون وقت است که اون احتمال رو افزایش میدن و زمینه رو برای انتقالش به نسل بعد هم فراهم میکنه.
خیلی ممنون.
تمام نام کنم پایش میکنم دوست کنم رادیو ایران بفرمایی. الو الو بله بفرمایی. بله بفرمایی.
خیلی
ممنون دکتر، خیلی خوبه. ببخشید یه انعکاس صدایی داریم، اگه میتونید برش کاری بکنید لطفا بکنید.
من با تلفن صحبت میکنم الان بهتر شد؟
نه صدای شما مشکل نیست، صدای منه که انعکاس پیدا میکنه، ولی میگه که الان نیست. بفرمایید.
خب من خوشحالم که درست شد. آقای دکتر، من حقیقتش سوالم راجع به دختر 17 سالمه که این تقریبا از میتونم بگم از الیمنتری که شروع کرد رفتم به الیمنتری اسکول، هی ذره ذره شروع کرد به درس نخوندن و نمره‌هاش دراپ شدن و واقعا الان به جای رسیده که دیگه تمام نمره‌هاش میتونم بگم به صراحت اف، و موقعیتش طوری شده تو مدرسه که خیلی راحت دارن از مدرسه اخراجش میکنن. خیلی دکتر بردمش، نورو فیدبک، به آفیس شما تماس گرفتم، آقای علی محمدی حتی در جریان بودن، تست نووا کردن، گفتن خیلی خفیف این حالتای ADD رو خیلی خفیف داره، نه به صورت خیلی شدید. یه چیزی نزدیک 15 جلسه رفتیم پیش دکتر محمدی، بعد یه خانم دکتر دیگه اون به ما پیشنهاد کرد که اگه ما یه برین مپ از این بگیریم خیلی بهتر میتونیم این نورو فیدبک رو دنبال بکنیم، و من برین مپ رو با این خانم دکتر انجام دادیم و خانم دکتر معتقد بود که یه سری مثلا یه آسیبایی پشت سر این بچه به نظر میاد، که از من سوال میکرد که این بچه بوده محکم پرده مثلا با پشت سر زمین، در حالی که اصلا من به یاد ندارم یه همچین موضوعی رو یا همچین چیزی رو. از بچه یه خیلی بچه هایپری بود، خیلی بچه ناآرامی بود، ولی خیلی در خیلی جهات خیلی بچه باهوشیه، خیلی جهات مواظب خودش هست، یعنی واقعا از خیلی جهات میدونه که چه خبر زندگی، ولی وقتی به درس خوندنش میرسه اصلا نمیخواد درس بخونه. من با این خانم دکتر یه چیزی نزدیک بیش از 40 جلسه نورو فیدبک با این خانم دکتر ادامه داریم و هیچ نتیجه نگرفتیم، یعنی طوری شد که دیگه من اینو بردمش پیش سایکدری، احساس کردم شاید واقعا این دیگه احتیاج به دارو داره. دکتر سایکدری اول با یه داروهای که برای افسردگی بود شروع کرد، برگشت گفت این دکتر دواها هیچ جوابی نداد براش، یعنی میگفت من میخورم حالا بدتر میشه، من اصلا نمیخوام. بعد یه داروی خفیف ADD رو داد، فکر میکنم اسمش ادرال هست، اونو بهش داد. اوائلش تا یه چند هفته اول خوشحال بود با اون، میگفت راحترم بهترم، ولی بعد او گفت نه اونام خیلی کار نمیکنه برای من، اونام خوب گذاشته کنار و دیگه الان نمیخوره. من خودم از دکتر خواهش کردم یه دوایی برای خوابالو برای خواب بهش بده، چون این خوب نمیخوابه آقای دکتر، شبا خیلی بد میخوابه.
یعنی چجوری خیلی بد میخوابه؟
یعنی این شبا تا دیر وقت بیداره و مثلا من یه موقع ساعتی 4 صبح بلند میشم میبینم که اینم بیداره، اینم مثلا متوجه هست که من دارم تو خونه راه میرم، منو صدا میکنه، یک خواب کامل و مداومو نداره اصلا. و صبح همیشه با مشکل دیر رفتن مدرسه مواجهیم، مدام این رو ریتنشنش میکنن به خاطر که دیر میره مدرسه یا اصلا اون ساعت اول کلاسش رو غیبت میکنه.
خب حالا ببخشید بذارید من میگم، اگر شما پلو اولا اون QEG که گرفتن عکس هم پشت سر بله. آیا اون 40 جلسه ای که کار کردن روی همون آسیبا بوده یا فرض بر این بوده که اون آسیبا سبب کمبود توجه و تمرکز، همچنان همون کار رو کمبود توجه و تمرکز انجام میدادن؟
روی تمرکز و توجه بود، چون من یادم که دیپرشن بود، میگفت جلوی مغز این پیشونیشو خیلی روش کار میکردن، ولی هیچ فایده ای نداشت.
نه اون متوجه هستم، نه متوجه هستم، نه من میخواستم ببینم آخه، چون شما فرمودید که پرسشی کردن که این زمین خورد، البته ما معمولا نمیدونیم بچه های زمین خورد اونور، ما حتما قرار نیست ببینیم، ولی میخواستم ببینم روی اون با توجه به اون آگاهی ها خود ایشون این کار کردن. سایکیاتریست داروی ضد افسردگی چرا براش داد؟ چون فرضش برای این بود که دیپرشن افسردگی داره.
آره اون معتقد بود که بیش از ADD ممکنه که دیپرشن داره
اذیت
میکنه این بشر.
خب این احتمال خوب هست با این حرفایی که میزنید، چون اولا میدونید بارها بنده عرض کردم علامت و نشانه و یا ریشه و علت ADD و ADHD مسئله افسردگی است، بنابراین اینا یه جوری به هم گره خوردن. فقط سوال من این است که وقتی داروهای افسردگی رو میخورد، البته اونو باید به اندازه بخورن، به علاوه مقدارش عوض بشه، داروش برخی از اوقات باید عوض بشه، آیا این کارا رو کردن یا اینکه دخترتون مخالفت کرد و استفاده نکرد؟
خودش نمیخور، یعنی دختر یکی ما اصلا زیاد نمیتونیم باهاش صحبت کنیم.
خب نه نه صبر کنید،
خب
نه صبر کنید عزیز. نه ببینید عزیز، اگر فرض رو بر این بگیریم که کار نوروفیدبکه تاثیر چندانی نداشته، قرصی هم که برای ADD بهش دارن تاثیر نداشته، خب احتمال افسردگی هم که سایکیاتریست تشخیص داده، اون با تا آخر یه راهی رفت. ایشون اگه بخواد بازی در بیاره سر قرص و به هر دلیل و بهانه‌ای اونو نخوره، خب این درست مانند آدم تشنه است که به هر بهانه هیچ نوشیدنی حاضر نباشه بخوره. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که ما به نتیجه نرسیدیم. به نظر من به احتمال بسیار زیاد با توجه به اینکه تست تووا و تست QEG تا یه حدودی ماجرای ADD رو مطرح کرده، خود شما به بیش فعالیتی دوران کودکیش که هایپر اکتیویتیز اشاره میکنی، دکتر سایکیاتریست هم داستان رو روی افسردگی میدونه، ما با یه بیمار افسرده روبرویم، با یه آدمی که پاش شکسته. این آدمی که پاش شکسته باید پاش درست بشه، اینکه دوست ندارم برم بیمارستان و پول ندارم و نمیخوام جراحی رو من بکنن و دوا نمیخورم، که اینا که نمیشه عزیز. بنابراین این که حالا بعدن میرسیم که اون نمیخواد این کارو بکنه، شما چه باید بکنید، این مسئله دیگری است، ولی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، با توجه به اطلاعاتی که شما به من میدید، احتمال افسردگی و همراه با او کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی همه در این مجموعه هست، و البته دارو یه جزئی رو کمک میکنه و جزء مهمی رو. اشاره‌ای هم که به ماجرای خوابش کردی که خواب سبکی داره و تا صبح بیداره، حالا بگذاریم از یه بدآموزی که میتونه باشه، خودش علامت دیگری است، چون یکی از نشانه های اصلی و اساسی افسردگیه. بعدم این مقاومت و مخالفتش و با وجود هوش و استعدادی که معمولا این بچه ها دارن درسی رو که خیلی به راحتی نه تنها سی و دی بلکه ای بس و ای و بی میتونست بگیر، حالا اف میگیره تا مرزی که از مدرسه دارن بیرونش کنن و مرز رفتن براش اینقدر مشکله. همه اینا نشان دهنده این است که ما با یک احتمالاً چیزای دیگه هم میتونه باشه فرزند و یا یه نوجوان یا یه جوان افسرده روبروی. افسردگی هم احتیاج به دارو درمانی داره و حتما روان درمانی و بدن تغییر شرایط و موقعیت و روابط و توجه به ورزش و خواب مرتب و منظم و تغذیه. حالا شما من بفرمایید که فرزندتون در چه زمینه‌های دیگری کمی غیر عادی است یا خودش و دیگران را آزار میده؟
خیلی وسواس داره. مثلا شبا وقتی که ما تو خونه هستیم این خیلی چک میکنه که پنجره ها بسته بشن، خیلی نگرانه که مبادا مثلا کسی بخواد بیا خونمون.
کسی بیاد به عنوان مهمان خونتون یا دوست؟
نه به عنوان دوست.
حالا بذارید سوالی ازتون بکنم. سوال من از شما اینه که لطفاً هم دقت کنیم که ما احتمالاً باید صبر کنیم ما پیام ها رو بشنویم. شما من بفرمایید که در خانواده شما و همسرتون چقدر بیمار افسرده، وسواسی، مضطرب یا بیماری های دیگر روانی و به ویژه خودکشی بوده؟
خودکشی نداشتیم اصلا، ولی پدر خود من یه ساینی از افسردگی رو داره مطمئناً، و شوهرم و پدر شوهرم ADD دارن. یعنی من اونا هیچ وقت تست نود تووا رو ندادن، ولی کاملا از رفتاراشون معلوم هست که خیلی ناآرامن تو کارامشون و اون آرامش طبیعی رو ندارن.
خب وسواس چی؟ وسواس و اضطراب چی؟ به صورت آشکاری که آدمای نگران، آدمای مضطرب و پریشان، آدمای وسواسی که به چیزا گیر میدن یا درگیر اجبار و تکرارند؟
به اون صورت که شدید باشه نه. نه، ولی در یه همین حد ADD رو که یه حالتای خیلی هایپر شدید هست و من تو خود شوهرم و فامیلی.
خب اون که ADD نیست، اون هایپر اکتیویتیه. حالا بیماری دیگری هم که شما اثر روانی نمیبینی؟
نه.
یعنی کسی که شکاک باشه، کینه توزی و بدجنسی؟
نه، خیلی دختر خوشقلبیه.
نه، راجع به دخترتون نمیگم، راجع به فامیل محترمتون میگم. آدم های شکاک نداشتی، سوء زنی؟ حالا یه ذره فکر کنید ببینید تو خانواده فامیل چی پیدا می‌کنید. برای من یه ذره راجع به کودکیش ازتون سوال میکنم. ما 4 دقیقه پیام داریم، بعدم با هم صحبتتون ادامه. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9
310-220-2020 برای دریافت کانال های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-2020.
همه میدونید که تزریق بوتاکس و جوودرم باعث از بین بردن چین و چروکای صورت میشه و آدم خوشگلتر و جوانتر میکنه، به شرط اینکه به وسیله دکتر ماهری مثل دکتر مایکل زاده انجام بشه. اگه میخواین خوشگل بشین و بدون هیچ درد و ناراحتی بلافاصله به سر کار و فعالیت خودتون برگردین، به دفتر دکتر زاده تلفن کنید. 818-843-1497 818-843-1497 zadesurgical.com.
با استفاده از تکنیک های ارژنگ زنده‌دل از سال 2008 تا 2009 در کار مشاوره املاک درآمدم رو 2 برابر کردم و در 2010 3 برابر کردم.
Imagine feeling deep joy and peace. Imagine having great relationships, doing really well financially, loving your life. Would you like to experience this as reality? You absolutely can. This is Arjang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our proven step-by-step system, we have already guided hundreds of people to achieve profound results. To learn how you can too, attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Thursday, January 27. Plus, we're giving this $100 seminar as as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325. 310-573-1325.
پرده بگردان و بزن ساز نو، هین که رسید از فلک آواز نو. گروه شمس و علیرضا قربانی برای اولین بار در کنار هم در آمریکا.
ای دل شکایت ها و دامش نبر دام من.
اجرای متفاوت از موسیقی ناب ایرانی، یک شنبه ششم مارچ ساعت 7 شب در UCLA رویس ها. تهیه بلیت UCLALive.org، Ticketmaster.com، UCLA باکس آفیس. ساعت کار گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101، 825-2101.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
تو فامیل چیز دیگه پیدا کردی؟
من فقط خود من آقای دکتر، من اون حالت های کینه‌دوزی رو که میگین فرمودین، من تو من خود من هست. من اگه از ناراحت باشم به راحتی نمیتونم بگذرم، ولی اینو اصلا نمیبینم تو دخترم.
نه آخه قرار نیست اونا رو ببینید، اونا میتونه، من میتونم آدم خسیسی باشم و ازش بچه هم نگران باشن یا افسرده بشن. حالا سوال من این است که فرزند، چند تا فرزند دارید شما؟
من این دخترم بچه اولمه، بعد از یه پسر 14 ساله دارم و یه دختر 5 ساله.
چرا با این فاصله؟
حقیقتش یه بچه وسط اینا بود، از بین رفت تو همون که دو شکمم بود و بعد دیگه بعدی تا به دنیا بیاد دیگه آره فاصله اینقدر
زیاد. آخه چه ضرورتی داشت؟ بلی که میدونید فاصله ها تو حالا که اومده خوش آمده، ولی این همه فاصله چجوری هست؟ چه میگه خونه ای رو با بچه 5 و 14 و 18 اداره کرد؟ ولی خب حالا حتما میکنید. بعدش به من بفرمایید که فرزندتون تو یک سال اول چجوری بود دخترتون؟ یعنی از در کار
که به دنیا آمد بچه فوق العاده نارامی بود، یعنی گرسنش بود گریه میکرد، شیرش میدادم گریه میکرد، خوابش میومد گریه میکرد، مدام اصلا بچه نبود که آرامش داشته باشه. و همچی که بزرگ و من فکر میکردم که خب یه بچه شیطونه، نمیفهمیدم که ممکنه این مشکلهایی داشته باشه.
حالا به من بگید بین 1 تا 3 سالگی چی؟ یعنی سر مدرسه و رفتن به کودکستان و مهد کودک و اینا چگونه بود؟
نه اونجا خیلی خوب بود، حتی از 3 سالگی رفت پری اسکول رو شروع کرد. فوق العاده بچه بریلیانت و خوبی بود، یعنی طوری میشد که توی المنتری اسکول ورد که میخواستن بهش بدن، به یکی به مت میدادن، به یکی برای ریدین رایدینگ میدادن، وقتی به این میرسید میشد آل اکادمیک. یعنی تمام درس ها از همین جهت معلم ها ازش راضی بودن.
خب تا کی خوب بود؟ تا چه سن؟
تا توی تا فیف گرید که رسید کم کم ما متوجه شدیم که این دیگه به اون شدت قبل درس نمیخونه و زیاد دل به مدرسه نمیده. اما با معلمش که صحبت میکردم معلمش میگفت این هورموناش داره چنج میشه دخترها توی سن و یه مقدار طبیعیه، زیاد سخت نگیرین، این دو مرتبه برمیگرده به اون حالت اولش. بعد سال بعدش وارد میدل اسکول که شد باز به ما گفتن میدل اسکول یه ذره سخته برای بچه ها تا کچاپ بکنن کم کم طول میکشه، ولی ما همینجوری هی دیدیم که داره بدتر و بدتر میشه. یعنی ما همین تست نوواب و این نورو فیدبک رو من از دو سه سال پیش شروع کردم.
حالا سوال من این است که نه غیر از نه ببینید شما یه مقدار زیادی تاکیدتون و مسئلتون فقط درسه، من اونقدر نگران اون نیستم. به من بگید که غیر از درس دوره مثلا میدل اسکول یا های اسکولش چه مسائل و مشکلات دیگری به وجود می آورد؟ به چه کارهایی میکرد که نباید میکرد؟
اصولا از نظر اجتماعی دختری که هیچ مشکلی ما باش نداریم، دوستای خوبی برای خودش انتخاب میکنه، همیشه خیلی مواظبه که با این دوستا اگه ببینه کار ارجایی میخوان بعد برن باشون نره، مثلا پارتی های خطرناکی اگه دارن میرن خودش بدون این که ما اصلا در جریان باشیم خیلی خوب خودشو میکشه کنار. یه شاید اونم از اون وسواس شدیدشه که یه شاید نگرانیشه، هیچ وقت جاهای شلوغ که میدونه همه هستن نمیره به اون صورت. ولی چیزی که ما از دو سه سال پیش یا از میدل اسکول خیلی من میدیدم برای مثال خیلی مثلا به معاش گیر میداد، یه حالی بود که مدام اینا رو صاف میکرد، میرفت هر استری میکرد، تایی شده که الان تو این سن تمام معاش سوخته، یعنی باورتون نمیشه اینقدر با این معاش کار کرده و مدام با این معاش و رفته که الان تمام معاش رو از دست داده. حالا نمون صورت که همه، ولی اون قشنگیش رو از دست داده، حتی خودش الان متوجه شده خیلی ساریه که چرا این کار کرده، ولی یه حالتهای خاصی داره که اصلا به حرف هیچ کس گوش نمیده.
حالا چه زمینای دیگه، حالا راجع به یه موضوع نه، چه چیزای دیگه باز رفتش غیر عادیه؟ دیگه چه جای دیگه؟ برای غذا چطوره؟ برای وزنش چطوره؟ برای ورزش چطوره؟
ورزش اصلا نمیکنه آقای دکتر، اصلا نمیکنه.
خب غذا چی؟
غذا رو خیلی معمولی میخوره، دختر چاقی نیست، ورزش خیلی خوبه. اما از میتونم بگم تقریبا از 3 ماه پیش که شروع کردین داروهای افسردگی و داروهای همین ADD رو خوردن، یه دفعه اشتهاشو از دست داده و الان وزنش یه چیزی نزدیک 20 پوند کم شده. خیلی لاغر شده.
نه به خاطر دارو در ظرف 2-3 ماه هم 20 پوند کم نمیکنه عزیز.
و اینکه اون داروها رو هم الان دیگه نمیخوره، گذاشته کنار.
نه ببینید فرزند شما احتمالاً یه ترکیبی از دیپرشن و وسواس رو داره. چقدر خشمگین و عصبانیه؟
خیلی زیاد. یعنی اصلا نمیشه
باش
حرف زد.
نه بقیه میتونن باش حرف بزنن یا فقط شما؟
با من و پدرش خیلی خشنه.
نه با بچه های دیگه چی؟ مدارس، تو مدرسه دوستاش؟
نه من با اونا چیزی نمیبینم، با اونا خیلی خوبه، حتی که با اونا خیلی خوبه.
نه رابطه دوستانش همچنان با اونا حفظ کرده؟
بله با اونا، البته من میبینم که یه کمی کنار کشیده از اونا برای یه مدتیه، ولی هر از گاهی میبینم بهشون زنگ میزنه باهشون هست، ولی نه مثل سابق. تا وقتی هم که ازش میپرسم میگه اونا یه چیزایی رو دوست دارن که من اصلا دوست ندارم.
مثلا چه کارایی اونا دوست دارن که او دوست ندارن؟ به چه چیزایی اشاره میکنه؟
آره.
میگه چرا اون دخترها دخترای بدی هن؟ چه کار بدی میکنن؟
خیلی خیلی بیشتر رو جاهایی که میرن، روی مهمونی هایی که میخوان اونا برن این دوست نداره بره.
نه ببینید یه مقداری نه ببینید یه کمی منو نگران بیماری های دیگه میکنه، یعنی بیش از افسردگی و استراب و عصبانیت. من میخوام یه ذره خانواده رو لطفاً چک کنید، یه ذره یه نسل قبل رو، برای اینکه با به گونه ای که در یک سال اول اونقدر بچه ناآرام و مشکلی بوده، بعدن باش اونقدر مسئله نداشتی، بعدن از نظر درسی فوق العاده خوب بوده، بعدن با وجود تست تووا و کیو ای جی که بهش دادن چیزای خاصی اونجا ندیدند، بنابراین جنبه یا یه مقدار فانکشنال مغزش شاید مسائل و مشکلاتی رو داره، یعنی جنبه کار کردیش. نه یه ارزیابی خیلی کامل و دقیقی رو به نظر من احتیاج داره، یعنی یه شاید یک گروه نه یک سایکیاتریست، به مقدار تستای مختلف متفاوت باید بهش داد، برای که و بعدم ببینید دختری با این باهوشی و یه مقدار همچی توانایی هایی میدونه که با نخوندن درس چگونه میتونه آیندهش رو خراب کنه یا سخت به هم بریزه، و این چیزی نیست که او ازش بی خبر باشه،
خودش هم میدونه، ولی توی خونه حاضر همه کاری بکنه، ولی حاضر نیست که یه کتاب رو باز کنه، درس مدرسه رو یه نیم ساعت روش وقت بذاره، یعنی پانیشش میکنیم، کامپیوترش رو ازش میگیریم، تلفنش رو میگیریم، میره میشه جلو آینه میکاپ میکنه برای خودش، حالا شاید مهم نیست براها، خونه هست، ولی همجوری
نه من یه مقداری ارتباطش رو میبینم با واقعیت داره از دست میده عزیز، یه مقداری اون نگران کننده است، یعنی کسی نیست که جهان رو آنگونه که هست ببینه، بلکه برای خودش در یه دنیای ذهنی و خیالی میسازه و این اون موضوع خطرناکه، یعنی به همین جاست که میخوام خانواده رو چک کنی، چون من میترسم یه مقداری زمینه های توهم و فکرهای باطل و هزیانه اینا تو خانواده بوده، یعنی ایلوژن دیلوژن هالوسینیشن، حالا به شکل و فرمای مختلف، برای که یه مقدار این علائم رو مثلا به طریقی که شما دارید معرفیش میکنید من میتونم توش ببینم. بعدم خب این ماجرای خانه شما هم خب خیلی خانه نامتعادلیه، یعنی این ترکیب سنی و فاصله بچه ها برای اینکه کار رو برای یه نوع هارمونی یا هماهنگی غیر ممکن میکنه، ولی خب شده. حالا من فکر میکنم با توجه به سابقه ای که از پدر خودش و نمیدونم پدر شما و خودتون و بقیه فامیل اشاره کردی، اون چیزی که یادتون میامد، یه آسیبای اینجا اونجا دیده شده، و اگر ارزیابی نشه فقط به صرف اینکه فکر کنیم او دختریست که کارایی که باید بکنه نمیکنه یا رفتار اخلاق خوبی نداره، اصلا موضوع حل نمیشه و موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تره. من بیش از 50-60% فرضم بر این است که موضوع، حالا اگرم افسردگی است، افسردگی با یه مقدار شاخه‌های حاشیه‌ای دیگری همراهه و استراب و وسواس و خشم و عصبانیت حداقل چیزایی است که درشه، ولی نگرانی من از بی‌اعتنایی‌اش به واقعیت و پذیرفتن مسئولیته، چون اون دوتا شرط اصلی و اساسی سلامت روانی، یعنی به نظر میرسه که واقع بینانه با موضوع برخورد نمی‌کنه و مسئولانه وظیفه خودش رو، کاری که باید انجام بده رو انجام نمیده، و خب اینا علائم بدیست تو این سن و سال، اونم مثلا با توجه به اینکه فرزند اول شماست و غالب اوقات اینا یه مقداری آمادگی برای یافتن جهت و هدف رو بیشتر از بچه های دیگر خانواده دارن. بنابراین به نظر من اون نتیجه تست تووا و تست کیو ای جی شو بگیرید و به یه مرکزی مراجعه کنید که ارزیابی کامل ازش بکنن، و تا زمانی که اون ارزیابی کامل نشده احتمالاً کار به جایی نمیرسه، مگر اینکه سایکیاتریست بتونه یه رابطه خوبی باش برقرار کنه، داروها رو روش امتحان کنه، یه کار روان درمانیش رو هم خودش وابسته یه متخصص دیگری انجام بده و امیدوارم به نتیجه برسه، ولی اگر این کار رو همکنون به صورت جدی تعقیب نکنید که باید از خیلی قبل میکردید، ولی حالا اون گذشته، میتونید مشکلات فراوان بیشتری او پیدا کنه و شما رو هم به زحمت گرفتاری بیندازه.
واقعا این تستایی که فرمودین اسم خاصی دارن؟
نه اینا یه سایکیاتریک یا سایکولوژیکال ایوالویشن کامله. شما کدوم منطقه امریکا زندگی میکنید؟
همین کالیفرنیا.
بنابراین شما اگر لس آنجلسید UCLA یک جاییست که میتونید مراجعه کنید برای یه ارزیابی کامل. یعنی یه مرکز آموزشی یعنی سایکیاتریک ایوالویشنی که یک تصویر کامل رو از او داشته باشن که دقیقاً چه خبر است. چون یه خبرهایی هم در مغزشه هم به نظر من در نوع پرورش و تعلیم تربیتشه. به همجاست که هم جنبه های یه مقدار پزشکی و روان پزشکی باید داشته باشه هم روان شناسی. حداقل در تفکیکی امروز داریم و هر دوتا کار باید با هم صورت بگیره و الا میتونه مسئله آفرین باشه و اگر در گذشته شاید کار انجام میشد خیلی زودتر به نتیجه میرسیم. بلکه شما هنوز واقعا تشخیص درستی روی دخترتون ندارید.
بله واقعا پیدا نکردیم. بله یه سوالی که مطرحه آقای دکتر، چون از مدرسه دارن بیرونش میکنن، میخوان ببرنش یه مدرسه ای که بچه ها میرن اصولا این جیدی رو میگیرن و این اصلا هپی نیست توی اونجا بخواد بره. یه مدرسه هست نزدیک خونمون در رابطه با یه چرچه که پرایوت هست، اون این امکانو براش هست که بره اونجا و خودش میگه من برم حالا پس اونجا.
نه بهش بگه میره اونجا، ولی به یه شرط، این که روزی دو سه ساعت درس تو بخونه. اگر یه همچین قراری رو میگذاره که نمراش خوب بگذارن چرا که نه.
منم صبح با ای صحبت میکردم گفتم هیچ به ما نشون ندادی که واقعا اهمیت میدی برای درس خوندن که ما یه چیزی رو هزینه، مبلغی رو هزینه کنیم برای، چون اونا دیگه پرایوت هست. چجوری به ما میخوای ثابت کنی؟ یعنی تا حالا هیچ کاری نسبی نکردی، ولی خب اصلا به اینجا که میرسه یعنی واقعا نمیخواد دیگه بشنوه، میگه نه با من حرف نزنین، با من حرف نزنین.
نه با من حرف نزنین نیست، ما باید با هم حرف بزنیم. تو همچین قول و قراری رو میگذاری، حالا گذشته رو مطرح نکنید عزیز. موضوع این است که تو اگر فکر کنی اینجا میتونی بری برو، بله به شما به خاطر هزینش نمیتونید اون رو فعلا دور کنید. اون که بره دیپلمش هم بگیرم اونقدر اشکالی نداره، به هر حال مهم اینه. ولی من گفتم شما روی محور درس میچرخید، من اصلا من نگرانیم بیماری است و خطراتی که اونجاست. درسش بیشتر نشانه و نتیجه بیماریشه تا اینکه ما درسشو درست کنیم خاطر اون آسوده بشه. بنابراین شما با اون موافقت کنید، ولی به این شرط که تو درستو بخونی. یعنی حرف اول نزنید که تو چجوری میتونم ثابت کنم که در گذشته خوب نبودم یا بد نبودم. چجوری
میتونم؟ آخه ما با خیلی مالان مدت هاست که این مسافرتی که مثلا دوست داشته رو بهش گفتیم، به شرطی میدیم که تو نمرهات بالا بره.
نه مسئلهش الان فرق میکنه، مثلا الان بیرون رفتنه. بله خب اگر شما ببینید عزیز، شما اگر میخواید بحث گذشته رو بکنید، خب مثلا
نه فقط میخواستم از تربیتی، یعنی ما قبول کنیم فقط ازش قول بگیریم، قبول کنیم.
خب همین جوری است که بنابراین برنگردی سراغ گذشته عزیز. آره. گذشته که شما میگین حرف این است که تو قول و قرار مشخص بذار، دو سطرم بنویس که تو روزی 3 ساعت 5 ساعت میخونی که نمراتت قبول بشه، برو اینجا. بحث دیگه نداریم، وارد گفتگوی دیگری هم نشید، ولی اون ارزیابی رو گوشه ذهنتون داشته باشید.
نه حتما من دنبالش میرم واقعا. لاس که چه ما واقعا سوالم همین بود از شما که واقعا این همه دکتر را تو همین الانم هم واسه چی روانشناس میبرمش؟ واقعا با صحبت کردن و اینا میشه امیدوار بود.
بله حتما بشه. اگر الان خود شما آمده بود این مدت که من وقت صرف شما کم صرف کردم، من تشخیصم هم داده بودم. برای مسئله اصلی و اساسی تشخیصه، اون کار داده بشه بقیه مسئله حل است. برای خودتون نگران نکنید، میشه همه کاری کرد اگر راه رو حاضر باشیم تا آخر.
ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و ریجیسترد اینوستمنت ادوایزر در ایالت کالیفرنیا می باشم. من فکر می کنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده ای شده ایم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مالی
مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطعه‌کاری ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس‌آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمودلینگ، اضافه کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
California Contract License B553541.
اطلاعیه مهم، سمینار حقوقی به زبان انگلیسی از طرف دفاتر حقوقی دکتر افشین آشر، سرتیفاید سپیشالیست استیت پلانینگ، سه شنبه 25 ژانویه با حضور مانتی سیلور، وکیل مالیات بر ارث از اسرائیل. در این سمینار در مورد قوانین تازه مالیات بر ارث در امریکا و راه‌های استیت پلانینگ برای اشخاصی که مقیم امریکا هستند و در کشور اسرائیل دارایی دارند بررسی خواهد شد. عواید به بخش سرطان بیمارستان سیدر ساینای تقدیم خواهد شد. به علت محدودیت جا لطفاً از همکنون جای خود را رزرو فرمایید. 310-788-0444 310-788-0444. همین سه شنبه سمینار دکتر افشین آشر ساعت 6:30 بعد از ظهر در سنچوری سیتی. 310-788-0444.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرمدیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبای پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرمدیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
میخواستم در مورد وازکتومی سوال کنم ازتون.
بفرمایید.
ببینم، میخواستم بدونم که از نظر علمی تأثیر روانی خاصی داره یا نداره و روی مسائل جنسی من حتی تأثیر میگذاره یا نمیگذاره.
به نظر میرسه که روی تمایلات جنسیشون تأثیر نمیذاره. برخی از اوقات به خاطر اینکه نگران احتمالاً حاملگی نیستند، اگر در شرایط ویژه‌ای مخصوصاً باشن که یه حساسیت‌های نسبت به مراقبت‌های دیگر از نظر بارداری داشته باشن، تازه آزادترشون هم میکنه. ولی و ضمناً چون قابل برگشته، اگر یه موقعی تصمیم گرفتن که اون رو برگردونن به حالت قبلیش، معمولاً چنین کاری شدنیست. اما و از نظر روانی هم فقط مهم این است که چرا میخوان این کار رو بکنن، اونه که تعیین کننده است. اگر فقط من افرادی رو داشتم که چون براشون به دلایلی نه خیلی غیر عادی مایل بودن که رابطه عادی با همسرشون داشته باشند ولی نگران موضوع حاملگی بودن، به اندازه کافی هم کرد و میخواستن فرزند داشتن، این کار رو کردن. بنابراین تأثیر روانی نداشت. اما برخی از اوقات دلایل این که ما به چنین کاری که عقیم سازیست به یک اعتبار دست میزنیم، این است که موضوعهای دیگر پزشکی یا روانی مطرح است که اونا میتونه خودش مسئله آفرین باشه، ولی چون اولا قابل برگشته و از طرف دیگه فرد رو از یه مقدار محدودیت ها و موانع دور میکنه، غالب اوقات تأثیری نداره. ولی همیشه من و شما میتونیم به خاطر حتی تغییر سنمون یا به خاطر جا به جایی شغل و کاری که تازه خیلی بهتر شده احساس بدی پیدا کنیم، ولی به صورت کلی و عمومی خیر.
روی تأثیرات جسمی چطور؟
نه اونم نداره، نه برای اینکه شما در حقیقت یه مسیری رو قطع میکنید هیچ تفاوت، در حدی که من میدونم کار و تخصص من نیست، ولی در حد کمی که من میدونم هیچ تأثیر بد و منفی نداره. فقط یک فرد رو از توانایی باردار کردن همسری محروم میکنه، اون هم تا زمانی که این اصطلاح جای بسته بمونه. همونطور که عرض کردم، چون میشه دوباره بازش کرد، کار مشکلی است ولی میشه بازش کرد، بنابراین فرد میتونه به حالت قبلی خودش برگرده.
خب آقای دکتر یه سوال، حالا میخواستم در مورد علتش سوال کنم. یعنی خود من 39 سالم هست، همسرم هم 37 سال، بعد ما یه فرزند دختر 13 ساله و یه پسر 8 ساله داریم. حالا ما تصمیم به پیشگیری حاملی که داشتم گفتیم که این کار را انتخاب
کنیم. چرا این کار را بکنید؟ شما اگر الان یه مقداری برای چند سالی مواظبت و مراقبت بکنید، همسرتون حامله نخواهند شد، برای از یه مدتی هم که ایشون حامله نخواهند شد، دیگه موضوع منتفی است. چرا اصلا یه همچی جراحی را انجام بدید؟
آخه خانه ما روی مسائل جنسی تاثیر گذاشته، به خاطر اینکه استرس حاملگی دارن.
آخه استرس حاملگی رو شما و ایشون از طریق استفاده از اون چه که به عنوان جنبه پروتکشن و مواظبت و مراقبت داره میتونید انجام بدید. بعدم استرس حاملگیشون رو که نشانه گرفتاری های دیگر هست رو باید از بین ببرن. این درست مثل این است که من به شما بگم چرا به مهمونی تشریف نمیارید، بگید چون پام شکسته. خب حالا اصلا مسئله مهمونی منتفی است، مسئله پای شکسته منه. یک کسی برگرده بگه من استرس حاملگی دارم، خب برن یک مشکل استرسشون رو که در این زمین است که من نمیدونم دقیقاً چه هست، چون بیشتر استراب این حاملگی است تا استرس، اون از بین ببرن. دوم، اگر هر دو طرف یه مواظبت و مراقبتایی بکنید، احتمال حاملگی رو تقریبا به صفر میرسونید، مثلا اگر از جانب هر دو طرف باشه. خب اگر چنین هست، نه احتمالش هست و ضمناً یه مشکلی هم که به صورت استراب در ایشون بوده از میان رفته، خب این دوتا رو میشه با هم توامان انجام داد. بعدم تمام این مدت برمیگرده به چند سالی که شاید به 5 سال نکشه که اصلا کل موضوع به دلیل سن ایشون منتفی خواهد بود. اینه که من در یه همچی جایی پیشنهاد یه چنین کاری نمی کنم، مگر اینکه شما باش راحت باشید، با دکترتون صحبت کنید، علاوه فرد تا فرد فرق کنه. به هر حال یه جراحی است. البته در دنیای امروز یکی از قسمت‌های فوق‌العاده پیشرفته پزشکی که نتیجه آگاهی علمی و شناخت روابط انسان در درونش هست، به جراحی تعلق داره. یعنی پیشرفت‌های علمی بیشتر در اون زمینه است. شاید این کار خیلی ساده تر و راحت تر از اون چیزی باشه که بنده درش خبری دارم، که یه مقداری خبر من مربوط به گذشته هاست، ولی به هر حال یه جراحی است.
خب برای پیشگیری از حاملگی کدوم راه را پیشنهاد؟
نه اون دیگه چیزی است که بهتره همسرتون با توجه به شرایطی از با متخصص زنانشون صحبت کنند که راه ها را پیشنهاد بکنند. به شما هم مواردی هست که یه چند کار هست که این چند تا کار هر کدومش درجاتی داره، بعضیاش درجاتش تقریبا اگر یه مراقبت های صورت بگیره حتی نزدیک 100% هم از ناحیه شما، علاوه اگر قرار باشه شما تا مرز 98% و 99% برید، ایشون هم از تکنیک های استفاده کنید که تا مرز 95 و 98 برن، اون وقت دیگه احتمالش یک در 10,000 خواهد بود و در نتیجه اصلا موضوع منتفی است. این که من و شما تو فریوی تصادف کنیم برخی از وقت احتمالش بیش از این هست.
خیلی ممنون.
استدعا میکنم، لطف کردید. خواهش
میکنم.
ممنون، متشکرم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من می‌خواستم یه مقدمه‌ای رو در مورد رابطه‌ای که اخیراً من داشتم خدمتتون عرض کنم. بعد یه سوال می‌خواستم بپرسم در مورد این. من الان حدود 2 سال هستش که توی اروپا مشغول تحصیل هستم و توی این مدت که داشتم درس می‌کردم از تقریباً چند ماه پیش تا الان توی یه پروژه‌ای که از نظر درسی داشتم انجام می‌دادم با یه خانومی از توی گروه همکار ما آشنا شدم.
ایرانی یا غیر ایرانی؟
نه خیلی، ایشون یه خانم اروپایی هستن.
مال همون کشور یا مال کشور دیگه؟
ایشون آلمانی بودن.
بخ شما در کدوم کشور هستی؟
من سوئیس زندگی میکنم.
بله. شما چند سالتون هست که قطعتون کردم؟
ببخشید.
شما چند سالتون هست؟
من الان 26 سالم.
و اون خانم چند سالشونه؟
ایشون هم 27 سالشونه.
میفرمودید. خب.
و ایشون از نظر شخصیتی کاملا آدم اجتماعی و با سواد و خیلی منطقی به نظر میاد. حتی اینجوری میتونم خدمتتون بگم که از همکارا و دوستای مشترکی که داریم خیلی از اطرافیان ما از ایشون مثلا بخوان کمک فکری یا مثلا روحی بگیرن، خیلی خلاصه از این نظر آدم جا افتاده به نظر میاد. بعد ایشون یه نامزدی داشتن که حالا توی این مدتی که ما داشتیم کار میکردیم من با ایشون هم آشنا شدم. خیلی آدم، ایشون هم خیلی آدم خوبی بودن و من حتی از طریق این خانم ما چند بار با هم مسافرت و در واقع ورزش و مهمونی ها این بر اون ور رفتیم. خلاصه من هر دو اینا رو میشناختم و دوستای خوبی بودن برای من هر دو تاشون هم. حالا دوست که میگم حالا رابطه همکاری دیگه، منظور نه دوستی شخصی. بعد همه چیز خوب پیش میرفت که یه روزی من سر کار بودم، ایشون به من گفتن که من باید کار دارم میخوام صحبت بکنم. و من رفتم پیش ایشون، گفتن که این حلقه نامزدیشو به من نشون داد، گفتش که من توی زندگی مشکل دارم و چه بزنم کارام از نظر شخصی پیش نمیره. و من اصلا یه لحظه گیج شدم که اصلا چی داره اینا رو برای من، برای چی باید تعریف بکنم ایشون. بعد که حالا من پرسیدم برای چی دلیلش رو، اینا گفتن که نامزد من، ما برای ازدواج در واقع نامزد شده بودیم و بعد صحبت مثلا بچه دار شدن و اینا بود. منم اصلا الان توی این موقعیت تحصیلی که هستم اصلا مایل نیستم برای ازدواج و بچه دار شدن رو حتی فکرش هم نمیتونم بکنم. اون موقع میگفتش که من نمیدونم چرا این قول رو به نام زدن دارم در مورد حالا بچه دار شدن اینا. بعد حالا منم توی با تجربه که اینجا داشتم این حالت اینجوری رو قبلا توی 2 تا از دوستای اینجا این دیده بودم و بهش گفتم که من اینجوریه، این 2 نفر رو شاید خودت هم بشناسی، من دیدم و این حالت ها رفع میشه بعد یه مدت و شما حالا یه مدت زمان بدی شاید بهتر بشه، که این حالت ها که داره میگی شاید بهتر بشه. بعد یه مدت شاید مثلا ما حدود 1 ساعت 2 ساعت داشتیم صحبت میکردیم، این به من گفتش که نه، من حالا اینا که تا اینجا بهت گفتم رو به کنار، ولی در واقع دلیل اصلی که الان مشکل برای من به وجود اومده تو هستی. من دیگه از اونجا فقط دیگه گفتم من چی آخه الان بگم، من برش چی باشم. حالا خلاصه قضیه گذشت و من گفتم که اصلا و ابدا شما اینجوری فکر نکن که مثلا، یعنی این حرفی که شما داری میزنین من اصلا نه درگیرش میشم نه اینکه اصلا مایل هستم که به سمت، چون به حال شما از نظر اخلاقی من حداقل درست نمیدونم درگیری یا کاری بشم که مناسب نیست. خلاصه ایشون بعد از اون صحبت ما ظرف مدت شاید بگم حتی کمتر از 24 ساعت رفتن و از این نامزدشون جدا شدن و بعد اومده بود روز بعدیش که ببین آره من الان حلقم هم در رو بردم و خلاصه رابطه تموم شده و یه چی میخوای دیگه الان.
خب آخه شما این همه از این خانم تعریف کردید که معقول و منطقی و نمیدونم آخر و این چیزا که مال آدمای کلوچل و دیوونه است. اولا حالا نامزدیش با او به همزدی یه مسئله است، هنوز نامزدیش به همزدی بیاد بعد به شما فرداش بگه که دیگه چی میخوای؟ یه آدم عاقل که تو نیستی، یه آدم واقع بین که تو نیستی، یا آلمانی در سوئیس یا ایرانی در سوئیس، اون وقت نمیدونم جان.
در واقع ظاهر رفتار اجتماعیشون از نظر حالا فعلا در مورد در حد همکار بودن تا اونجا اینجوری بود، ولی این حرفا رو که من گفت منم به قول شما نظر کاملا عوض شد تو همون لحظه. و من اونجا بود که فهمیدم این خانم نزدیک تقریبا یک سال میشه که منو در واقع با حالت ذره بینی زیر نظر داره و من اصلا ایشونو شاید حدود 5 ماه قبل از اون میشناختم، ولی دیدم که بیشتر از 10 ماه شاید نزدیک یک
سال. حالا اونش هم فرقی در ماجرا نمیکنه. حالا شما گرفتاریتون چه؟ یا آدمی است یه نامزد داشته به هم زده ظاهرا یا واقعا به خاطر شما، ولی شما یا اون توجه رو ندارید یا به هر حال در یه همچی رابطه نمیخواید، اونم در شرایطی که شما هستی تو در محیط کار یه همچین ارتباطاتی رو به وجود بیارید که برخی از اوقات نه همیشه میتونه مسائل و مشکلات بیشتری رو به دنبالش بشه، مگر اینکه شما هم ایشون رو یک یا برای دوستی یا بیشتر از دوستی میخواید، اونه که اون وقت سوال دوم مطرحه.
والا من بعد از این ما خیلی مدت چند هفته‌ای رو با هم بودیم تا اینکه نزدیک 2 ماه گذشت.
آخه شما همش گفتید چند ماه که ایشونو میشناسی، تو این چند ماه هم ایشون از نامزدی در اومدند و هم با شما صحبت کردند و هم بالاخره شما رو راضی کردند و نه این چند ماه.
من با ایشون تقریبا میگم یه چیزی حدود 5 ماه پیشه تا الان، تا نه تا الان که نه، چون تو این از 5 ماه پیش تا الان یه چیزی حدود 2 ماه ما خلاصه با هم بودیم بعد از اینکه ایشون این رابطهشون رو تمام کردن. و بعد یه جورایی اینجوری بود که اصلا همش چون هم میگفت کار تموم شده مثلا میومد خونه من یا اینجوری، این حالتهایی که ایشون در واقع دنبال میکرد تا اینکه من
شما مطمئنی وقتی ایشون میرن تو خونه، چون یه جوری در بیان میکنیم مثل که شما اصلا اونجا نبودید، یه کسی دیگه میاد خونه شما بعدم میرفت. چرا یه دفعه میخواید یه دفعه چرا هنوز تو ایران هستید میخواید یه مقدار به قول معروف جانماز آب بکشید و بگید بعد معصوم و بیگناهم که من اینجا براتون دست بزنم؟ به هر حال ایشون اگر میامده میرفته حتما خانهتون تمیز میکرده و امیدوارم انعام ایشون رو بدید. نه یه ذره بیاد واقع بینه بگید موضوع و مسئله چیه، بسید ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
برای مهمانی بعدی به نفع شماست که از کیترینگ رستوران ارکیده استفاده کنید. پکیج های 20 نفره رستوران ارکیده شامل جوجه کباب، کباب کوبیده، یک نخورش، برنج سفید، برنج رنگی و سالاد فصل یا گوجه کبابی، فقط و فقط نفری 7 دلار. برای داغ نگه داشتن غذاها کیترینگ ارکیده از بسته‌بندی‌های مخصوص که غذاها رو تا 8 ساعت داغ نگه می‌داره استفاده می‌کنه تا شما از بابت زمان سرو غذا کاملا آسوده خاطر باشید. ضمناً هر پرس چلو کباب کوبیده برای بردن در رستوران ارکیده با 3 سیخ میاد که قیمتش فقط $7.99. رستوران ارکیده با 15 سال سابقه در شهر تارزانا، تقاطع ونچورا و کوربین. تلفن 818 343 3204، 818 343 3204، 818-343-3204.
بعضی ها سحرخیزن.
قهوه میل داری؟
نه ممنونم، صرف شد. به همین دلیل امارات هم برای سحرخیزان و هم کسانی که بعد از ظهر را ترجیح می‌دهند، از لس آنجلس به دبی بدون توقف روزانه 2 پرواز دارد. از وبسایت emirates.com/usa emirates.com/usa دیدن کنید یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. emirates.com/usa emirates.com با پرواز با امارات شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
در روز یک شنبه 13 فوریه 670 AM KIRN برنامه‌ای در مورد بررسی سلامت قلب اختصاص داده. در این برنامه پزشکان متخصص برای ارائه آخرین متدهای معالجه بیماری‌های قلب، نارسایی‌های قلب، کاهش کلسترول و وزن و پایین آوردن ریسک حمله قلب پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. مهمانان ما در این برنامه دکتر جمشید مدداهی، متخصص قلب در UCLA و پروفسور طب قلب در دیوید گیفن اسکول آف مدیسن UCLA، دکتر رامین ابراهیمی، اینترونشنال کاردیولوژیست در وست ال ای وی ای، مدیر اینترونشنال کاردیوواسکولار ریسرچ، کاردیاک کاتدرایزیشن لابراتوری و اسیستنت دایرکتور نوکلیر کاردیولوژی در وست ال ای وادزورث وی ای هلت سیستمز، دکتر فرداد اسماعیلیان، جراح قلب در سیدر ساینای، سرجیکال دایرکتور اف هارت ترانسپلنتیشن پروگرام، دایرکتور اف ونتریکولار اسیست دیوایس پروگرام در سیدر ساینای هارت اینستیتوت، دکتر ایدریان یودین، پزشک متخصص تغذیه، چاقی و طب پیشگیری، مدیکال دایرکتور سیدر ساینای سنتر فور ویت لاس، و دکتر محمد نواب، رئیس پژوهش‌های قلب در UCLA، استاد طب در دیوید گیفن اسکول آف مدیسن UCLA خواهند بود. به برنامه 3 ساعته آموزشی ما در روز یک شنبه 13 فوریه از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر توجه فرمایید. تقدیمی از 670 AM KIRN. وظیفه ما آگاه نگه داشتن شماست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمتتون عرض میکردم.
خب حالا چی شده؟ الان چه خبر است بینتون؟ اون رو متوجه شدم.
من الان رابطه آخرش به اونجا رسید که ایشون یه سفری داشتن میرفتن. خلاصه تو در حین اون سفر که یه چیزی حدود 2 هفته طول کشید، ما دوباره ایشون برگشتن به اون نامزد قبلیشون و تموم شد. منم اصلا هیچ چی میگم، نه ناراحتی، هیچ در واقع احساس میکردم بیشتر آزادی به دست داده تا اینکه بخوام ناراحت باشم. ولی باز بعد از اون هی من سعی احساس میکردم که این دوباره مثلا بخواد بیاد، دوباره انگار که اینجوری بود که من فکر میکردم انگار میخواد دو نفر ما رو مثلا با هم این یه جا داشته باشه، یه همچین احساسی باشه. ولی من اصلا و ابدا هیچ در واقع
با شما رفتی توی ماجرای قربونت که من دایم کی بود من نبودم. خب شما نمیخواید اگر یه همچین چیزی ایشون نامزد داشته ولش کرده اومده پلو شما، دو ماه با شما بوده رفته پلو نامزدش، خب خداحافظ. چه اهمیتی داره که
نه من الان سوالی که برام پیش اومده در مورد آینده است. یعنی آدم اگر بخواد، من اینجوری الان سوالمو شاید بخوام مطرح کنم، اینجوری بگم که بالاخره حالا با این شرایط زندگی مدرنی که آدم‌ها دارن زندگی میکنن، الانم اونم توی مثلا حالا قلب اروپا بخوایم بگیم، توی حالت زندگی دانشجویی، توی این وسط بالاخره تکلیف و مثلا وفاداری زوجا به هم چی
میشه؟ من میرم میپرسم عزیزم، من قربونت برم، چرا بی خودی خودتو مشغول بشی؟ هیچ تفاوت داستان وفاداری زوجها هر جور که شما میخواید نتیجه بگیرید. آدم های وفادارن، آدم های کم وفادارن، آدم ها اصلا وفادار نیستن.
پس در واقع هیچ علامت و چیزی نداره که آدم بخواد متوجه بشه. من داشتم خودم میذاشتم جای این نامزد خانم، بعد میگفتن که خب اینا که داشتن 4 سال با هم زندگیشون رو میکردن و هیچ مشکلی هم بینشون نبوده، یهو همه چیز به وجود میاد. بعد
خب شما فرضاتون درست نیست. یک با هم زندگی میکردن، زندگی نمیکردن. دو تایی صلاحشون بوده که با هم باشن. دو، هیچ مشکلی نداشتن، نظرتون درست نیست. سه، آمده با شما. 4، اون آدم بعد از اومدن با شما به این چیزا چون اهمیت نمیده و براش مهم نیست، مثل ماشینی که آدم بخره بفروشه، ماشینشو پس گرفته. به شما چه مربوطه؟ شما اینجوری فکر میکنی، خب اونجوری هم زندگی کنی. روزی که آدم
براش آینده خودم
میخواد، نصب کنید این چرت و پرت. شما روزی که ازدواج رو 5% زندگیتون میدونید، خب این بره اون یکی دیگه میگه. ولی روزی که 90% زندگیتون باشه، با آمد رفتن شما رو از پا در میاره عزیز. روزی که شما یه ذره ناخونتون رو بگیرید بیش از اندازه، اشکالی نداره، ولی اگر دست و انگشتتون رو بریدید فرق میکنه. برای با اونا چیکار دارید؟ به اروپا و وفاداری و اینا چیکار دارید؟ علاوه معلوم نیست ما در جوامع دیگه خیلی بیشتر از اینا وفادارتر باشیم. برای وقتی آشکار میآیند و میرون، حداقل بهتر از این است که پنهانی همه کاری میکنه. خودتون اذیت نکنید. برام نگران آینده خودتون اینا، که شما یک کسی رو انتخاب کنید که با ملاکای شما میخونه. اگر شما خودتون رو آدم متعهد و وفاداری میمونید، با یه زن متعهد وفادار ازدواج کنید، اون رو هم میشه از جهات مختلف شناخت. اگر هم
خواهی شما چون اطرافم نمیبینم
بنابراین خوش به حالتون، برای بنده در شما هم ندیدم. دیدید که به شما گفتم، شما هم ایشون رو پذیرفتید. به هر حال
من مسئولیت نداشتم.
چرا؟ نه، همیشه شما مسئولیت انتخابتون رو دارید. حالا به شما یه جزی از ماجرای جالتون باشه، شما چون یه خانمی به سمتتون آمده که یه دفعه شما بی مسئولیت نمیشه. چون هنوز اون منتالیتی ایران رو برای چی نگه داشتی که یه مرد یه زن رو باید بخواد، زن باید بگه نه، ولی اگر یه زن یه مرد رو خواست، مرد باید بگه بله. و وای والا نه دیگه، اگر سوئیسی شدید سوئیسی باشید، اگر هم ایرانی هستید بمونید. به هر حال هر کدومشو دوست دارید، نگران نباشید. شما اگه دلتون خواست از همین زنا بگیرید، از همین زن یا زنای خوب اروپایی رو بگیرید که وفادار و متعهدن. اگر هم دلتون میخواد همون سراغ دختران خوب ایران برید که اگر شما وفادارید اونها هم وفادارن. خودتون هم درگیر برنامه و بحثای عمومی نکنید. مسائل اگر من فرض کنید حالا برادرم چون ناراحت نمیشه، برادرم بیاد خونه پول از تو کیفم برداره، نباید حکم صادر کنم برای که همه برادران دزدن. حالا این یکی اینجوری بوده، یا من رفتم خونه برادرم پول برداشتم. نه، قانون بسازید. این دختر خانمی بودن این گونه و حالا هم که رفتن دنبال کارشون، زمینم که هنوز شما گوشه چشمی که سهل همه چشمی به ایشون دارید که فکر کنید ایشون شما هر دو تا رو میخواد. به هر حال شاید هم هر دو رو میخواد، ولی اون به گونه ای که اون میخواد، شما هم امیدوارم همون گونه که خودتون فکر میکنید خوب و درسته باشید. خودتون اذیت نکنید. به هر حال امیدوارم اونجا درستون رو بخونید، چون برای اون آمدید. ضمناً از این درس هم یاد نگیرید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از تمنا میکنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام بفرمایید.
های دکتر هلاکویی، من متاسفم از اینکه در پایان وقت به شما میرسم، این توفیق دیر وقت نصیب ما شد، اما خوشحالم از اینکه این یگان موردیه که من تونستم حالا چه به صورت حضوری و چه از روی تلفن بتونم با شما سوالی رو مطرح بکنم که اگر شما در خور ارزیابی دیدید، چون فکر میکنم ممکنه وقت بیشتری رو احتیاج داشته باشه، امیدوارم به منم یه کردیتی در زمینه وقت اضافی داده بشه برای یک زمان دیگه.
نه، حالا اگر مسئله رو مطرح میکنید چون یه اشاره بهش فهمید، خلاصش کنید، چون موضوع خیلی مشخصه، شما خلاصش کنید بعدم یه جواب
بدید. عرض کردم که خالق این سوال من خود شما و برنامه‌های رادیویی شما در ظرف مدت طولانی مدت، اما به صورت متناوب بوده، و اون چیزی رو که برای من به عنوان تولید سوال کرده این بوده که آن چیزی رو که ما به نام یافته‌های علمی یا آگاهی‌هایی که به شکل علمی تجربی منطقی عقلی در یک جامعه پیدا می‌کنیم و در اون جامعه به صورت حالا چه از دیدگاه قانونی و چه از نظر شکل عمومی به این ترتیب پرکتیسش میکنیم، حتما لازم نیست که این آگاهی ها که به صورت علمی هم هستن که میشه ثابت کرد یا حتی نزدیک به ثبوت هم هستن، در بسیاری از جوامع دیگه ممکنه که ضمانت اجرایی، یعنی ضمانت اجرایی خیر، اما از نظر اجرایی اون دارای اون به اصطلاح لبل درمانی یا احتمالاً کمک به افرادی که دارای این معضلات هستن نباشند. به همین دلیل من
خب آخه نه متوجه خیلی... هستم. نه ببینید عزیز، نه چون یه توضیح دارید میترسم. ببینید حرفتون درسته ولی اصلا اون انتظار رو نمیشه داشت. شما برید پلو دکتر، دکتر به شما میگه که این دوا رو شما باید بخورید تا خوب بشید، بعد متوجه میشه شما یه بیماری دارید، میگه این دوا رو بخوری میکشه شما رو. اینجا معنیش نیست که کار پزشکی و علمی غلطه. کار علمی اتفاقا میگه این دوا وقتی اثر میکنه که شما این ویژگی ها داشته باشید، ولی اگر شما فشار خون دارید یا قند دارید یا کلسترول دارید این دوا حتما برای شما خوب نیست.
بله، اما من علاقم اینه که یه موردی رو مطرح بکنم که در هر جامعه‌ای به شکل ظاهری دیگه ریکوایرمنت های دیگه براش گذاشته نشده. فرض بفرمایید مسئله از دیدگاه روانشناسی به نام فیزیکال ابیوز رو ما مورد بررسی قرار می‌خواستیم، یعنی سوال من در واقع این بود که در این جامعه اصلا به طور کلی زیرو تالرنس فور دامستیک ابیوز یا احتمالاً فیزیکال ابیوز هست. اما من صحبتی رو که داشتم اینه که امروز کسی نمیتونه در ارتباط با فیزیکال ابیوز تو این جامعه حتی آن چیزی که به شکل باور هست در بیاره، چرا که به شدت از سمت افرادی که علمی هستند مورد برخورد قرار میگیره.
مجبوره که ساکت آخه معلومه که برای که ملاک در اینجا مسئله انسانیته. شما نمیتونید نسب کنید. آخه شما که نمیتونید بگید یه انسان میتونه انسان دیگر از نظر فیزیکی آسیب بزنه برای که در یه جامعه اشکال
سوالم رو به این شکل مطرح کنم. اگر ما بریم توی فیزیکال ابیوز و مسئله به نام محرومیت های فیزیکی رو در قالب فرض بفرمایید محروم کردن فردی از غذا و یا مایحتاجش مثلا مطرح بکنیم، میبینیم که این مسئله نه تنها به عنوان فیزیکال ابیوز مطرحه، بلکه در تعریف بزرگتر حتی به نام تورچرینگ مطرح میشه. در حالی که این میزان و لول، یعنی میزان محروم کردن و محدود کردن افراد در ارتباط با تولید انگیزه درشون، ممکنه کار رو به جایی برسونه که محروم کردن از غذا نه به عنوان یک عمل شنی و زشت و ناپسند از نظر علمی در نیاد، بلکه به عنوان یک مودیویتور و یک محرک مؤثرتر، یعنی ترپ.
اصلا آخه شما میخواید بگید که اگر من نه، آخه ببینید شما اومدید با از طریق هدفی که خودتون میسازید وسیله رو توجیه میکنید. فرض بفرمایید که به شما برگردن بگن که وقتی شما بچه ها رو میزنید از 100 تا بچه‌ای که میزنیدش هر 100 تا آسیب میبینه 5 روش هم درس خون میشه. شما برگردید بگید من از طریق کتک زدن 5 تا بچه رو درس خون کردم، در حالی که یه جامعه دیگه که نمیزنه از 100 تا بچه‌ای که اصلا نمیزنه 95 تاش درس خون میشه، هیچ کس هم به خاطر این موضوع آسیب نمیبینه ولی 5 تا هم درس نمیخونه. حالا اگر شما اومدید اون 5 تایی که درس میخونن رو تو جامعه‌ای که کتک زدید مقایسه خواستید بکنید با اون 5 تایی که کتک نمیزنن و درس نمیخونن، حالا بخواید نتیجه بگیرید کتک زدن در یه جایی درسته، خب درست نیست.
نه، به همین دلیل انتخاب من برای فیزیکال ابیوز به عنوان ضرب و شتم، من ضرب و شتم رو انتخاب نکردم که دارای این خط مشخص قرمز باشیم. من محرومیت غذایی رو فرض بفرمایید مطرح کردم که به عنوان یک کمی مادریت تر باشه در ارتباط در فاصله با اون خط.
یعنی شما میخواید به من بگید نه صبر کنید بذار من، شما میخواید بگید ما اگر آدما رو محروم کردیم از غذا انگیزه مثلا یه چیز خوبی درشون به وجود بیاد.
من میخوام بگم آدم هایی که در شرایط مختلف جغرافیایی با توجه به بلیف سیستم و کالچورال بک‌گراند مختلف هستند، برای تولید انگیزه درشون دوز مشخصی جهت ایجاد اون انگیزه درشون باید یعنی به کار گرفته بشه.
نه دیگه آخه نیست عزیز، نه نه نه،
تراپیوتیک لول نامیده میشه. ممکنه که در افرادی که در ایالات متحده امریکا زندگی میکنند روی محرومیت از مواد غذایی رو یک خط قرمز بکشن و بگن شما در بچه رو دارید شکنجه اصلا میکنید، در حالی که همین عمل در محیطی جغرافیایی مثل ایران به وضوح به شکل کاملا پازیتیو و مؤثر تا تأثیر خودش رو در جهت تولید انگیزه بگذاره.
آخه شما یه فرضایی میکنید. نه نمیگذاره عزیز. آخه باز شما رفتید سراغ انگیزه. منم مثال قبلی رو زدم. شما بیاد آدمی رو از غذایی که حداقل نیازش محروم کنید، بگید انگیزه کار بهش میدم قبول، ولی انگیزه دزدی هم بهش میدی، دروغ هم بهش میدی. شما ما در مجموع آمدید یه تیکش رو که دوست دارید انتخاب میکنید، بقیهش رو نمیکنید. آخه شما اگر آخه انسان روزی که بهش غذا نمیدید آسیب میبینه. شما میخواید به کسی آسیب بزنید برای اینکه بعداً نتیجه خوب بگیره، این همون کتک زدن فرد بشه.
شما محرومیت انسانی رو در هر لولیش که انجام بدی، اگر تالی رو از تلویزیون محروم بکنی آسیب میبینه.
نه
به خاطر
نه.
وجود همین درد
عزیزم. نه صبر کنید عزیز من، درجات داره، یه چیزای نیاز منه. شما به من غذا ندید میمیرم، تلویزیون نمیرم که نمیبینم. بنابراین حبلا نیازهای ما درجه بندی است. بعد از اون شما همیشه میتونید از طریق محرومیت و شکنجه و آزار و یا هر چی بخواید اسمشو بذارید در انسان ها انگیزه بوجود. مثلا با تو مخالفتی ندارم. شما هم قدر که منو بترسونید، منو وادار میکنید درس بخونم. پس بنابراین اونو میشه با تو مخالفتی ندارم. اینم میشناسیم. اینم یه بحث علمی شرقی و غربی و اینجایی و اونجایی هم نیست. مهمش این است که وقتی شما عامل فرهنگ و کالچر رو وارد می‌کنید، یعنی میگید من یه پدیده دیگه رو وارد معادله می‌کنم، مثل همون آدمی که چاقه یا لاغره که این دوا رو می‌تونه بخوره یا نمی‌خوره، اونم از نظر علمی به حساب میاد. بنابراین روزی که برمیگردن میگن شما روانپزشکی هستید که در امریکا تحصیل می‌کنید، به شما میگن روزی که رفتید در پاکستان یا رفتید در ژاپن یا رفتید در ایران، زمینای فرهنگی رو اونجا به حساب بیارید. این در تأثیر داروی شما رو بدن اونقدر فرقی نمیکنه، اما در نگاهی که این آدما به دارو میکنن که خودش تأثیری رو بدنشون میذاره، شما باید به حساب بیارید. به همین جهت است که در
من دقیقاً شما رو فالو میکنم آقای دکتر هولاکویی. شما میفرمایید اگر فردی رفت به پاکستان، بهش میگن که شما کالچر نسبت به کالچر موجود سنسیتیو باش و آن چیزی رو که به صورت درمانی عرضه میشه به عنوان کیر پرووایدر عرضه بکن که بتونی.
نه یه حدودی رو شما رعایت میکنی. شما فقط بعدم تاثیرات فرهنگی اینا دو تا مسئله است. یکی وقتی غلطه وقتی غلطه،
دقیقاً لول غلطیشه مورد سواله. ما در مورد غلط بودنش تردید نداریم، در این مورد تردید داریم. همونطوری که فیزیکال ابیوز یعنی ضرب و شتم، به هیچ عنوان با هیچ نوع ایدئولوژی قابل پذیرش نیست. چرا که فرق نمیکنه کی در چه محیط اجتماعی زندگی میکنه. اما در موارد محرومیت دیگری رو که ما به وضوح یعنی هر روز در جماعه مختلف میبینیم که نه باعث قتل میشود، نه باعث کشتار میشود، در کسی رو میکشه، در این حال مطمئن هستیم که تولید یعنی میخوایم جنبه.
آخه باز شما هی میرید سر عقیدتون عزیز. شما سر اون موندید که این اصلا من که مخالفتی ندارم به اثرش، منش مثل این که شما به من بفرمایید اگر آدم ها یه دلار بدزدن هیچ کس فقیر و بدبخت و بیچاره نمیشه. ولی ما با مفهوم دزدی اگر کار داریم، یه دلار و صد دلار دزدیه. تأثیراتش متفاوت هست. باهاتون موافق هستم. یه کسی با یه پولی نابود میشه، با یه دلار نخواهد شد. ولی بعدم به من میفرمایید که یه جای یه دلاره تأثیر بیشتری داره، یه جا کمتر. اونم باهاتون موافق هستم. به همین جهت است که ما اگر قرار بود که این رعایت این اصول رو نمیخواستیم بکنیم، نه قاضی داشتیم که قانون رو اول آخرش رو ببینه، نه دکتر داشتیم. همه میگفتیم این بیماری، اون نسخه اونم میدادن دستمون. چرا دکتر ما به ما میگه تو اینو بخور، اون یکی دیگه چیز دیگه بخور، تو اینو نمیتونی بخور، اون که نمیتونی بخوری. ولی علم همچنان هیچ در تضاد نیست، مال اینجا و اونجا هم نیست. یعنی روزی که شما گفتید که آب در 100 درجه به جوش میاد، وقتی که 76 سانتی متر جیوه فشارشه، اگر یه جای شما فشار رو کم کردید، آب در 100 درجه نمیجوشه، در یه درجه دیگه میجوشه. یا اینجاست که باز علم به هم نخوره. شما یه هدفی از این دارید که اگر یه فاکتوری رو وارد کردیم، اون معادله باید به صورت قبلی باشه. نه، اون معادله باید صورت خودشو داشته باشه. وقتی به موضوعای انسانی و اجتماعی میرسید، مسائل فرهنگی و تاریخی و اجتماعی و ویژگی‌های روانی اون آدم اثر میکنه، اونو کاملا میتونم بفهمم. ولی این بسیار متفاوته که ما فکر کنیم یه چیزی به درد یه جایی میخوره ولی به درد جای دیگه نمیخوره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. دلتون خواست
وقت...
نه ببخشید منو، من مجبورم، عذر میخوام عزیز دل. ما اینجا سیستمی داریم که وقتی میرسیم به آگهی، باید آگهی رو قطع دلی آگهی رو داشته باشیم. شما که با این واقعیت فهمیدی داشتنید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، این شنبه ساعت 10 در برنامه اشک‌ها و لبخندها. 818-380-9057. آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملاً روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او توتسوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com. با سلام گرم به شما شنوندگان عزیز رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی این هفته در برنامه حمایت خانواده در رابطه با بهبود حافظه، سلامت روان